با سلام خدمت اعضای محترم سرای قلم و طرفین مناظره، جناب آقای علی شریفی با عنوان منتقد و مخالف احمد بصری و جناب آقای احمد کهندل از اتباع احمد الحسن که حالا مناظره قبلی ما داشتیم. در واقع آغاز این بحث از اونجا شروع میشه که خب 17 سال قبل، سال 2002-2003، آقای احمد ابن اسماعیل معروف به احمد بصری یا به تعبیر خودشون احمد الحسن ادعایی کرد که من سید یمانی هستم و مأموریت دارم از طرف امام زمان حجت ابن الحسن المهدی المنتظر ارواحنا فدا که بیام مقدمات ظهور رو مهیا کنم و من همان سید یمانی هستم و بعد هم بعد از امام زمان هم جانشین ایشان به عنوان مهدی اول و همان مهدی موعود اهل سنت هستم و همان فرستاده مسیح برای مسیحیان و فرستاده الیاس برای یهودیان. بحث های مختلفی شد در عراق، حتی حکم تکفیر ایشون شدن، بسیاری از اتباع ایشون اعدام شدن، در ایران بسیاری از اتباع دستگیر شدن و در نهایت این بحث ادامه دارد. ما توانست اتباع احمد الحسن و یکی از مخالفین جدی احمد بصری رو به پای میز مناظره بنشونیم. در واقع هر کدوم از اینها قریب به 10-15 سال کار علمی کردن، تحقیق کردن، منابع رو جمع کردن، رفرنس ها رو جمع کردن، کار ما رو راحت کردن که بنشینیم ظرف چند ساعت گفتگوی این عزیزان رو بشنویم. مناظره نخست بحث مهدیین در آیات و روایات بود که آقای احمد کهندل معتقد بودند که با توجه به حدیث وصیت که شیخ طوسی هم آورده است در غیبت و در سه جا تایید کرده است و حدیث وصیت رو متواتر و با قرائن 17 گانه رو قطعی الصدور و قطعی الدلاله می دانستند و از سوی دیگر آقای علی شریفی به استناد همان شیخ طوسی این حدیث وصیت رو رد می کردند و می گفتند در رجال اون سستی و ضعف زیاد است. تا اینجا کار ادامه پیدا کرد. ما در آغاز مناظره امشب 10 دقیقه رو اختصاص میدیم که 3 دقیقه آقای کهندل ابتدا جمع‌بندی از جلسه قبل داشته باشند و بعد 3 دقیقه جمع‌بندی آقای شریفی و بعد 2 دقیقه سخن آخر جلسه قبل و 2 دقیقه آقای شریفی، یعنی جمعاً 10 دقیقه. یک جمع‌بندی از جلسه مهدیین در روایات اهل بیت علیهم السلام رو میفرمایند هر دو بزرگوار و بعد من یه مقدمه عرض میکنم و وارد بحث امشب میشیم. از آقای کهندل میخوام که 3 دقیقه اول بحث مهدیین رو جمع‌بندی رو بفرمایید.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. سلام علیکم و رحمت الله جمیعا. بله، ما جلسه قبل راجع به موضوع مهدیین صحبت کردیم، از آنجایی که ادعایی صورت گرفته نسبت به مهدی اول و مهدی اول در روایات اهل بیت ذکر شده. راجع به مهدی اول و مهدیین بیش از 120 روایت در کتب شیعه احادیثی داریم و ما گفتیم قبل از اینکه بخوایم راجع به موضوع ادعا صحبت بکنیم، بحث کبروی داشته باشیم راجع به موضوع مهدیین. وصیت پیغمبر رو ذکر کردیم و در وصیت پیغمبر گفتیم که از 3 جا شیخ طوسی گفته که این از شیعیان نقل شده و تواترش و قرائن محفوفه 17 تا قرینه رو ما ذکر کردیم. تواترش هم به اصطلاح روایتش رو اینجا درج کردیم در فایل PDF و قرائنش هم صوتی گفتیم و با توجه به اینکه خود آقای شریفی در رد سخن ما یک حدیثی رو از امام صادق ذکر کرده بود که فرموده بود ابو بصیر به امام صادق عرض کرده بود که بعد از شما شنیدم که پدرتون گفتن که 12 تا مهدی میاد، ایشون فرمودن که بله، فرمودن 12 تا مهدی میاد و نفرمودن 12 امام. و اونها جمعی از شیعان ما هستن، ایشون پذیرفته بود موضوع این که بعد از ائمه اثنا عشر 12 تا مهدی میاد، منتها اشکالی کرده بودن راجبی که ایشون امام نیست و حجت نیست و اینها شیعه هستش، و ما جوابش رو گفتیم که علمای بزرگی مثل دفتر نماینده آقای سیستانی، مثل خود مقام معظم رهبری، مثل آقای حائری، مثل آقای کورانی، مثل سید کمال حیدری، مثل محمد جواد تبریزی و دیگرانی که به اصطلاح عزیزان اطلاع دارن، عبدالحمید مهاجر، اینها اومدن و اعتراف کردن به موضوع مهدین، و بعد از اعتراف اونها دیگه خیلی مهم نیست که حالا شما بپذیرید یا نپذیرید. هر کسی بخواد موضوع مهدین رو رد بکنه، لازم هستش که دلیل قطعی بیاره، روایت متواتری رو بیاره برای رد موضوع مهدین، که بلا فاصله بعد از امام مهدی یا برای اثبات کنه رجعته، یا باید اثبات کنه اصلا امامی نیست یا قیامته. و عرض شود که راجب موضوع مهدین، نکته اضافه‌ای که بنده عرض میکنم این هستش که اما این که شیعه هستند هیچ خللی به موضوع روایت دیگر مهدیین ایجاد نمیکنه، و دلیلش همین هستش که در قرآن کریم آمده که حضرت ابراهیم جزء شیعیان بوده و شیعه بودن ابراهیم همزمان و ان من شیعته الى ابراهیم، در روایت آمده که ابراهیم از شیعیان امیرالمومنین، با اینکه خودش قرآن فرموده از امامان بوده و مقام امامت مهدیین فقط از ائمه 12 پایین‌تر هست. یا الله،
ما در دسته‌بندی این روایت مهدیین به سه دسته رسیدیم. دسته اول مهدیین هست در ائمه 12 که اول اونها حضرت علی علیه السلام بوده و آخریشون امام زمان. دسته دوم مهدیین به عنوان شیعیان و علمای که مقام خاصی ندارن مثل محمد حنفیه، که احمد با توجه به ادعاش شاملشون از این دسته مهدیین نشد. دسته سوم مهدیین بودن که 12 نفر بودن که در ردیف ائمه بودن و که بعد از اونها حکومت میکنن. از کتب خود احمد ثابت کردن که منبع اصلی این ادعا از کتب اهل سنت بوده و ناقل کعب الاحبار یهودی و همچنین عبدالله بن عمر از کتب فقه اسماعیلیه. تعدی کردیم که آقای کاندل یک روایت صحیح از ائمه ارائه کنند که خلفا بعد از پیغمبر 24 نفر نه 12 نفر که پاسخ دریافت نشد. طرف مقابل به یک حدیث موضوع در کتاب الغیبه اشاره کردن که ما در پاسخ بیان کردیم احمد ادعا کرده از سند روایت صحیح است و هیچ راوی مرخص نیست، و تحدی نمودیم که جناب آقای کاندل این ادعا را ثابت کنند، چون سند روایت هم راوی مجهول داره و هم راوی سنی و هم راوی کذاب، که باز هم پاسخ داده نشد. گفتیم احمد بصری ادعا کرده به جز صاحب اصلی کسی نمیتواند به این روایت استدلال کند، و اگر کسی استدلال کرده باشد باطل بودن این روایت ثابته، و ما ثابت کردیم شیخی قبل از احمد استدلال کرده، پس از روایت و احمد هر دو باطلند. گفتیم احمد ادعا کرده چون شیخ طوسی روایت رو نقل کرده پس روایت صحیحه، ما ثابت نبودیم که وی دروغ گفته و شیخ طوسی در این کتاب روایات مدعیان دروغین رو نقل و بعد نقل رد کرده، و همچنین در مورد وسیط تصریح کرده که باطل بودن این روایت از بدیهیات است. آقای کاندل و اتباع و انصار احمد و خود احمد ادعا کردن که چون روایت شیخ طوسی در باب خاص ذکر کرده پس روایت صحیحه. گفتیم برداشت اشتباهه، خود شیخ بیان فرمودن که در همین باب از اهل سنت و مخالفین روایت نقل کردن، و اگر باب خاصه یعنی همه سنت شیعه هستن پس در باب عامه که ذکر کرده باید همه سنی باشن، پس شیوخ شیخ طوسی که در روایت وسیله هم هستن از امام حسن عسکری تا امیرالمومنین علی علیه السلام که شیخ طوسی در باب عامه قبل از باب خاصه از اونها روایت نقل کردن، اینها همشون باید اهل سنت باشن طبق استدلال آقای احمد. تحدی کردیم یک مورد ذکر کنن که شیخ طوسی گفته روایت وصیت صحیحه که پاسخ دریافت نکردیم. جناب آقای کاندل ادعا کردن که شیخ طوسی گفته روایت وصیت متواتره. خب این هم دروغ بود، چون شیخ طوسی مطلب دیگه گفتن و آقای کاندل مطلب رو قیچی کردن. شیخ طوسی تصریح کردن آن دسته از روایات متواتر است که ثابت میکنند ائمه فقط 12 نفرند، نه کم و نه زیاد، و این اعتقاد ماست و هر که خلاف اون که از به حال اعتقاد ما و از اجماع ما خارجه. سخن خود احمد رو ذکر کردیم که اعلام کرده بود ائمه بعد پیغمبر تا روز قیامت فقط 12 نفرن، با ذکر اسامی بلکه از اونها کم و زیاد کنه کافره، پس احمد بصری کافر است که ادعای امامت کرده. آقای کهنده تو تایم بعد از مناظره تو پرسش پاسخ مطلبی گفته بود که امروز که دوستان به من اشاره کرد، ایشون ادعا کرده بود حضرت ابراهیم چی اون هم امام بوده، ظاهرشون متوجه نشدن که روایت میگه 12 امام و خلفه بعد پیغمبر، وگرنه خود پیغمبر هم مقام امامت داره. بعد نکته بعدی این بود ما حتی ثابت کردیم این مسئله رو که احمد ادعا کرده افضل از پیغمبر و ائمه است، و پیغمبر و ائمه بر احمد بصری سجده کردند و او بوده است که اینها را به این مقام رسانده. اما آنچه که آقای کهندل ادعا کردن در بحث صدیقه‌شون همش ادعا بود و هیچ کدوم مناظره قبلی بحث مطرح نشده بود، ایشون اگه میتونه بره حدیث بصری بگه کدوم رو باید دیگه استدلال کرد. نظر علما رو بیان کرد، اصلا تو مناظره قبلی نظر علما بیان نشده بود که این هم دروغ و کذبه، اما در مورد اون روایتی که ایشون داره میگه امام تصدیق کرد اینا امام نیستن، آقای احمد ادعای امامت داره، تعارض داره با سخن امام. و سلام.
سلام علیکم. بله، تا تبیین مسائل، یعنی ما مهدی در روایات و بعد هم قانون شناخت حجت‌های الهی برای طرفین به یک روش برسیم، بعد ورود مصداق. تا اون موقع بنا شد ورود مصداق نکنیم که کی درست است یا غلط. خیلی ممنون. من تذکر می‌کنم بفرمایید منتظر فایل صوتی شما هستیم جناب آقای کهنده.
یا الله، قرار بود روی مصداق صحبتی نشه. اینکه احمد چه گفته یا نگفته ربطی به موضوع بحث ما نداره و از داور مناظره تقاضا میکنیم به جد این قضیه رو پیگیری بکنن و اگر تکرار شد نگذارن که صحبتشون ادامه پیدا بکنه. اما در مورد اشکالی که ایشون گرفتن، احادیث در مورد اوصیای پیغمبر به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته در مورد ائمه اثنا عشر هست که هیچ اختلافی نداریم. دسته بعد راجب بعد از ائمه اثنا عشر هستن که بعضی از روایات از اونها به عنوان مهدیین ذکر شده، بعضیا الائمه من ولده ذکر شده، بعضیا قوام من بعد ذکر شده و این دسته از روایات که تواترش مثلا ان من بعد القائم 12 مهدی من ولد الحسن علیه السلام، روایت امام صادق علیه السلام نقل تو کتاب بصائر درجات، این روایت و این روایت های اینچنینی مربوط به مهدیین هستن و همینطوری که عرض کردیم اگر کسی بخواد اونو رد بکنه فقط یک راه داره، اونم این هستش که اثبات کنه بعد از امام مهدی علیه السلام یا بلافاصله رجعت هست یا اینکه بعد از امام مهدی علیه السلام قیامت هست و جناب آقای شریفی در این مورد هیچ کاری نتونستن بکنن. اما در موردی که اینها جمعی از شیعیان هستن، بله در روایت آمده که در مورد امام حسن و امام حسین هم آمده که اینا انهم من شیعت علی ابن ابی طالب و ان من شیعته الحسن و الحسین، یا در مورد خود ائمه آمده که اینها شیعیان امیرالمؤمنین هستن. شیعه بودن منافاتی نداره، اما بحث امامت بعد از امام مهدی مفهومش این نیست که اینها مقام خاصه ائمه اثنا عشر رو دارن. بنابراین ما خلیفه خدا رو در روی زمین از این جهت امام میدانیم که زمین خالی از امام نمیشه و در همون فایلی هم که نماینده آقای سیستانی گفتن امام رو جز امام دفن نمی کنه، بنابراین مهدی اول مقام امامتش ثابته. یا علی.
جناب آقای کهندل، به چه دلیل وارد مصداق نشیم؟ بنده مناظره قبلی هم گفتم من هیچ تعهدی ندادم که وارد مصداق نشم. شما چند بار تهمت زدید، گفتم ثابت کن و الانم دارید همون تهمت رو میزنید و بدون مدرک. این نکته اول. که همین مناظره دلیل نتیجه بر این شد که جناب اومدید گفتید آقا از این بعد من مناظره میکنم به شرط آقای شریفی به کتب احمد و انصار استدلال نکنه و این یک لطیفه ای بود. مثل اینه که من با این مسیحی بخوام مناظره کنم، اون مسیحی من چی بگه؟ بگه آقا به انجیل حق نداری استدلال کنی، به کتب مقدس ما حق نداری استدلال کنی، به سخن علمای ما حق نداری برها استدلال کنی. حالا من نمیدونم مثلا از کتاب داستانهای پینوکیو و چوپان دروغو و حسنی به مکتب نمیرفت، اگر میرفت از بصره میرفت، اینها باید استدلال کنم. بعدی که شما اومدید ما قرار شد بیایم از مناظره قبلی گزارش بدیم، نه که بخوای بحث جدید مطرح کنی. خب این روایتی که الان مطرح کردی که ما گفتیم رجعت، منم میگم رجعت ثابت است چون امام امام رو قسم میده و روایت صحیح داریم که آقای امام زمان رو امام حسین قسم میده و الا ماشاءالله تو این قضیه روایت داریم. پس بحث جدید مطرح نکنید، گزارش مناظره قبلی بود. گفتید اینکه شیعه هستن دلیل بر ردش نیست در اون روایت. آقا امام حسن و امام حسین شیعه بودن. دوست عزیز، آقا امام حسن و امام حسین امامن در روایات متواتر و عقیده قطعی من و شما اینه که اینا مقام امامت دارن. در اون روایت میگه این شیعیان مقام امامت ندارن، مقامی ندارن. شما چرا اینا رو نمیبینید؟ چرا خودتون رو زدید به اون راه؟ میگه اینها مقام امامت ندارن، فقط یکی از شیعان ما مصداق هم آوردن، محمد حنفی. آیا محمد حنفی امام است؟ احمد ادعای امامت کرده. پس تعارض تناقض داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با سپاس از طرفین مناظره، ضمن دعوت بزرگواران به رعایت احترام طرف مقابل، ببینید ما بنا گذاشتیم در همین آیین‌نامه جدید، حالا تا وقتی که قانون شناخت حجت‌های الهی که بحث الان ماست، از حضرت آدم الی حضرت خاتم الانبیا و بعد از خاتم الانبیا اوصیا، شناخت اینها قانونش چیست؟ اتفاقا این موضوع رو آقای کهندل انتخاب کردن و این از در واقع بحث‌های مطرح شده توسط احمد بصری است. در قسمت دوم ما 10 تا 3 دقیقه وقت داریم که آغازگر بحث جناب آقای شریفی خواهند بود. 3 دقیقه مطلب بگذارید. اگر استفاده نکردید از 3 دقیقتون دیگه تکرار نمیشه. 3 دقیقه شما فرصت دارید، میتونید 2 قسمتیش کنید که سریعتر آپلود شه. ضمن اینکه قسمت دوم میذارید قسمت اول رو گوش بدن، ولی 3 دقیقه مطلب بذارید و بعد از 3 دقیقه منتظر پاسخ نفر دوم باشید، دیگه هیچ تکسی هم نذارید. البته میتونید ضمن این 3 دقیقه مستنداتی که به در این 3 دقیقه بهش استناد کردین رو هم آپلود کنین که فردی که داره میشنوه مستندات شما رو هم بررسی کنه. منتظر 3 دقیقه اول جناب آقای شریفی است. در واقع تا وقتی که به یک قانون، به یک راه شناخت حجت الهی مشترک نرسیدیم، بحث بر مصداق سالبه به انتفاع موضوعه. اول ما باید راه رو بشناسیم، بعد بر اساس اون راه شناخت حالا بگیم که بریم دو سراغ مصداق ها، آیا این مصداق دارد یا ندارد.
خب تشکر از جناب دکتر. بحث امروز ما راه شناخت حجت های الهی است که اتفاقا موضوع قشنگی هم هست. جناب آقای احمد بصری در کتاب سفر حضرت موسی به مجموع البحرین تصریح میکنه که راه شناخت و حجت های الهی 3 مورد است: وصیت، علم، دعوت به حاکمیت خدا. اتفاقا نکته قشنگش اینجاست که آقای احمد تو این قضیه با ما شیعان اثنی عشری اشتراک داره. چطور؟ ما هم تصریح میکنیم که در روایات متواتر اهل بیت آمده است که یکی از راه های شناخت و حجت خدا علم است. چطور؟ روایتی است در کتاب الغیبه صفحه 457. وقتی اختلافی میشه بین مردم در رابطه با امام، من عرض میکنم به آقای امام رضا. آقای امام رضا تصریح میکنه بعد از لبخندی که زدن، چگونه ممکن است انتخاب امام در اختیار آنها باشد در حالی که امام عالم و دانشمندی است که جهل و نادانی در وجودش راه ندارد. از این روایات زیاد داریم که ائمه تصریح کردن یکی از دلایل و حجت های الهی و اونها بر مردم این است که اونها علمی رو دارن، علم مقامی رو دارن که در حال کسی ندارد. پس نکته اول، علم یکی از راه‌های شناخت حجت خداست. اما این علم باید چگونه باشه؟ روایت در کافی شریف جلد 1 صفحه 429، همچنین علامه مجلسی در مرآت جلد 5 صفحه 107 هم روایت تصحیح میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود علم امام علم لدنیز و معخذ این علم از جانب خدای متعاله. این روایت در کتاب بصائر الدرجات صفحه 534 هم به این مضمون آمده است که آقا امام باقر فرمود علم ما اهل بیت از علم خداست. پس علمی که امام و حجت الهی دارد، علمش علم لدنی است و از جانب خدا. در این قضیه ما با جناب آقای احمد بصری اشتراک داریم، چرا که ایشون در کتاب سرگردانی صفحه 36 تصریح کرده است که حجت‌های الهی کاملترین و داناترین افراد زمانه خود بودند و مردم هر زمان اتفاق دارن بر این مسئله و هیچ کجا نقل نشده است که احدی از آنها علم را از کسی یا استادی فرا گرفته باشد، بلکه دانش آنها به صورت الهامی است از طرف خدا. پس این علم علمیست الهامی، این علم علمیست لدنی، یعنی شاگردی غیر معصوم را نکرده از حجت خدا. من سوالم از آقای کهندل در این قسمت این است. جناب آقای کهندل، آیا ما اشتراک رو ثابت کردیم؟ مثلا هم تبیین فرمودیم در بحث علم به عنوان یک از راه‌های شناخت حجت خدا. آقای احمد بصری علمش را از طریق معصوم کسب کرده است یا خدمت شما عرض کنم به حوزه و دانشگاه رفته و درس خونده؟ ممنون میشم سوال ما رو پاسخ بدید یا علی.
ببینید، خب 3 طریقی که فرمودید برای شناخت حجت‌های الهی، بذارید اول این 3 طریق رو مساق رو ورود نکنیم که آیه فلانی دانشگاه رفته یا حوزه. اول 3 طریق رو ببینیم. آیه کهندل هم میپذیرند؟ جناب آیه کهندل 3 دقیقه شما بفرمایید.
آیه دکتر، ما قرارمون بر این بود که به صورت صوت مناظره برگزار بشه، نه به صورت مقاله و پی دی اف و کتاب. دوباره متاسفانه آقای کهندل خلف وعده کردن. خواهش میکنم این بار مدیریت صحیح رو انجام بدید.
در مورد قانون معرفت و حجت قرار بر این بودش که از ثقلین بیایم صحبت بکنیم. اگر آقای شریفی توانایی این رو ندارن که از ثقلین بگن و میخوان از کتاب سید سلام الله بگن، اشکالی نداره. اما برای اینکه این موضوع برای دیگرانی که اینجا هستن تبیین بشه، حجت یا خلیفه خدا به 3 روش شناخته میشه. 3 تا مشخصه داره. اونم این هستش که اگر ما یک کشتی در نظر بگیریم، مالک یک کشتی یا مالک یک شرکت یا یک مجموعه‌ای که مردم توی اون مشغول به کار هستن، آیا واجب نیستش که ناخدا برای اون کشتی یا مدیر برای اون شرکت یا مسئولی که برای این مجموعه هست رو مالک تعیین بکنه؟ مالک اونجا بیاد خودش تعیین بکنه؟ این واضحه دیگه که لازم هستش که خود مالک بیاد و این قضیه رو انجام بده. اگر این رو ترک بکنه و کشتی غرق بشه یا شرکت ورشکست بشه یا ضرری ایجاد بشه، آیا این عملش به سفاهت و بی‌حکمتی وصف نمیشه؟ با بعد اگر ناخدا برای این کشتی مدیری یا برای اون شرکت یا مسئول تعیین بکنه، ولی داناترین انسانها در رهبری اون کشتی یا اداره اون شرکت یا مدیریت اون مجموعه نباشه و یه نقصی توی محصولش ایجاد بشه یا یه موردی پیش بیاد که ضرر معینی مثل غرق شدن کشتی سببش بشه، سبب اون جهل و نادانی این فرمانده در راه اندازی شرکت یا و دلیلش به اصطلاح جهل و نادانی این فرمانده یا مدیر یا ناخدا در راه اندازی این شرکت یا کشتی یا چاره‌جویان باشه، آیا این عملی که اون مالک این مجموعه ها برای این قرار داده به سفاهت و بی‌حکمتی توصیف و وصف نمیشه؟ آیا واجب نیستش که بر اساس حکمت مالکش داناترین اونها رو انتخاب بکنه یا به شخص انتخاب شده علم لازم رو بیاموزه تا با کفایت ترین و تواناترین شخصی باشه که رهبری کشتی رو برای رساندنش به ساحل امن به عهده بگیره و مدیریت شرکت بهترین نتیجه رو داشته باشه؟ و اگر فرض کنیم که این شخص ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای شرکت یا مسئولی برای این مردم تعیین بکنه و داناترین و تواترین اونها رو در هدایت کشتی یا مدیریت شرکت قرار بده و مردم رو به اطاعت از این ناخدا یا مدیر امر نکنه و مردم بر اساس میل خودشون و هوای خودشون عمل بکنن، زیرا به اطاعت از این فرمانده تعیین شده امن نشدن و زیان و ضرری به علت عدم امر مردم به اطاعت از اون پیش بیاد، آیا این عمل حکمت‌آمیز و به حکمت‌آمیزه و به سفاهت این عمل حکمت‌آمیز که تعیینش بوده به سفاهت و بی‌حکمتی تبدیل نمیشه؟ و اگر مردم را به اطاعت از اون امر نکنه، پس فایده این که این رهبر تعیین کرده چی هستش؟ گمان نمی‌کنیم که هیچ عاقل با حکمتی غیر از این رو بگه که باید برای که باید رهبری تعیین بشه که علم داشته باشه و علم مورد نیاز هم به اوش یا بهش داده بشه و واجب هستش که کسانی که رهبری میکنند به اطاعت از او واجب هستش کسانی رو که رهبری میکند به اطاعت از او امر بکنه، مردم امر بشن به اطاعت از این شخص.
خب سلام و مجدد جناب آقای کهندل، ببینید نکات خیلی قشنگی رو فرمودید. گفتید شریفی از ثقلین نخواند، از احمد خواند. دوست بزرگوار، یک، من روایت خوندم از آقا علی ابن موسی رضا در کتاب غیبه نعمانی، روایت دیگر خوندم از کتاب کافی از آقا امام باقر. یعنی شما آقا علی ابن موسی رضا و امام باقر رو جزء ثقلین و اهل بیت نمیدونید آقای کهنده؟ این نکته اول. دو، گفتید از ثقلین نخون، از احمد خون. خب اعتراف بسیار زیبایی کردید، خدا پدرتون رو بیامرزه. ما چقدر امشب با هم اشتراک زیاد داریم. شما هم تصریح کردید که احمد رو جزء ثقلین نمیدونید. خب ما تمام بحثمون همین بود، شما خودتون اعتراف کردید که آقای شریفی از ثقلین، حسن دروغ گفتید، اما بنابر سخن شما خودتون گفتید آقا از ثقلین نخون، از احمد خون. خدا رو شکر که شما خودتون اعتراف کردید که احمد جزء ثقلین نیست. نکته بعدی، اومدید یک مقاله گذاشتید دوباره اون سه سری مناظرات قبلی، یواش یواش میترسن این مقالات دوباره به فایل پی دی اف و کتاب اینها هم برسه، که اگر برسه قطعا شما کار غیر اخلاقی انجام دادید و اونجا مناظره قطع خواهد شد. دوست بزرگوار، همین چیزا گفتیم ما قبول داریم. شما گفتید باید داناترین فرد بشود، کی بشود؟ امام و حجت و در حال کسی که میخواد برای مردم از جانب خدا خلافت کنه. خب ما هم که همین رو گفتیم، چقدر اشتباهات زیاد الحمدلله. این داناترین فرد ما چی آوردیم؟ از روایات اهل بیت و از سخن خود آقای احمد بصری. دوباره که میخونم، سرگردانی آقای احمد بصری صفحه 36، مردم هر زمان اتفاق دارن که این که آنها یعنی حجت های الهی کامل ترین و داناترین افراد زمان خود هستند، اصل آقای احمد، و هیچ کجا نقل نشده است که احدی از آنها علم را از کسی یا استادی فرا گرفته باشد، بلکه دانش آنها به صورت الهامی است از طرف خداوند. پس جناب آقای کهندل، اشتراکات مشخص شده، تبیین هم شد که علم یکی از صفاتی است که حجت خدا و داناترین فرد روی کره زمین باید داشته باشد. من یک سوال پرسیدم، شما مبناتون اینه کلا اصفاء احمد این گونه؟ میگم ما تو مناظره رفتیم حرفا خودمون رو بزنیم، اصلا کار نداشتیم طرف مقابل چی میگه، ولی مردم فهمیدن، مردم شعور دارن، متوجهن که شما پاسخی براش ندید. سوال من این بود، آیا احمد علمش را از معصوم کسب کرده است و لدنیست، یا اینی که آقای احمد بصری دانشگاه درس خونده و حوزه علمیه؟ برای بار دوم تکرار میکنم، امیدوارم جناب آقای کهندل شما به جای ارسال مقاله و خوندن از روی مقالات و فایلای پی دی افی که بهتون کپی پیست تحویل دادن، خواهش میکنم که جواب سوال ما رو بدید، و اون تیم مشورتی هم که کنارتون هستن از اون بزرگواران رو خواهش میکنم کمک کنن شما جواب سوال بنده داده بشه. ممنون و متشکرم، در خدمت شما بزرگواران هستم.
یا الله، جناب آقای شریفی، من دوست ندارم که با شما با این ادبیات صحبت بکنم که خودت داری به اصطلاح ادبیات خارج از نزاکت رو باب میکنی. ببین عزیز، قانون معرفت و حجت، اون چیزی که در کتاب‌ها آمده برای اولین بار سید اون رو مطرح کرده، از ثقلین هست. اینی که به شما گفتیم شما معین بکنید، برای اینکه اثبات بکنیم شما هیچ مبنایی ندارید، برای این عرض کردم. وگرنه قانونی که ما ذکر کردیم، خود سید مستندات روایی قرآنی و عقلی، دلیل عقلیشو اول اقامه کرده. هر قانون معرفتی که برای حجت بخواد اقامه بشه، باید اول دلیل عقلیش اقامه بشه. بدون دلیل عقلی بحث روایی و قرآنی اثر درستی نداره. اول برهان عقلی، بعد مؤیدات قرآنی و روایی. این نکته اول. نکته دوم این که شما پذیرفتید موضوع رو که ما این ست قانون رو قبول داریم. حالا وارد تک تک این بندهای قانون معرفت حجت میشیم. اولین بند از قانون معرفت حجت نسته، یعنی باید مالک، هم دلیل عقلش بود، مالک اون کارخونه یا مجموعه خودش یک نفر رو تعیین بکنه. خب بحث تعیین خلیفه، برای اولین خلیفه‌ای که خداوند قرار داد، این قانون رو همون موقع قرار داد و خداوند وقتی که آدم علیه السلام به عنوان خلیفه قرار داد گفت و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این تعیین از طرف خدا بعد از آدم علیه السلام مطابق روایات چگونه معین شده؟ اینو شما به ما جواب بدین که وقتی که ما میگیم باید خداوند تعیین بکنه، خب خداوند که وحی نمیکنه به مردم. شما قبول کردید که قانون معرفت حجت اولیش نسته. این نص چگونه شناخته میشه و ما چگونه از انتخاب خدا آگاهی پیدا میکنیم؟ جزاکم الله خیرا. اما در مورد اون چیزی که اشکالی که راجع به علم کردین، شما مراد از علم این نیستش که مثلا اگه یکی چوپانی رفت یاد گرفت مثل پیغمبر اکرم، چوپانی علمشو باید خدا وقتی به دنیا میاد تو دلش قرار داده باشه، یا عیسی علیه السلام که نجاری یاد گرفت باید نجاری مادرزاد یاد گرفته باشه. نه، خود قرآن میگه ما تدریم الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. خود پیغمبر خدا میگه که تو نمیدانستی که کتاب و علم چیست، ما این رو به تو دادیم. که این اتفاق میفته وقتی که مبعوث میشه، خداوند این علم رو به او میده. این علم، علم لدنی هست، نه علم نمیدونم فیزیک و شیمی و طبابت و اینها. شاهدش هم این که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید، امام مجتبی برای ایشون طبیب آورد، نگفت خود ما علمشو داریم و نیازی نیست که از کسی این رو یاد بگیریم. جزاکم الله خیر.
جناب آقای دکتر، متاسفانه ایشون داره کار خودش رو انجام میده، صوت میفرسته بعد مقاله میفرسته پشت سرش. ببینید واقعا من از شما گله‌مندم. این بار چندم آقای کهندل داره این کار رو انجام میده. خواهش میکنم مدیریت کنید. الان تایمی که من دارم صحبت میکنم تایم بنده نیست، من فقط دارم به شما گله میکنم به خاطر که ایشون از اول مناظره داره خلاف تعهدش انجام میده. جناب آقای کهندل، شما فهمیدید من بی ادبی کردم؟ کدوم کلام من بی ادبی بود؟ چرا تهمت میزنید؟ لطف کنید ثابت کنید. مبنای بنده کلام اهل بیت بود، روایت آوردم. شما گفتید آقا مبناتون مشخص نکردید. دو، اصلا شما قرار شد دو تبیین کنید مسئله شما به سخن احمد، آیا از روایاتی از اهل بیت آوردید که اینا رو ثابت کنید؟ چرا بدونی که روایت از اهل بیت بیارید مساق اشتراق ثابت کنید، رفت سراغ مصادر گفتید احمد این گونه گفته؟ اینا تعارض و تناقض داره، باید جواب بدید. نکته بعدی اومدید گفتید بله نص هم وجود داره، مگه ما ممکنه نص شدیم؟ مثال حضرت آدم رو آوردید. خب خدا حضرت آدم رو انتخاب کرد، دلیل انتخابش میدونید چی بود؟ ادامه آیه رو نخوندید عزیز من. خدا به ملائک گفت آدم علمی دارد که شما ندارید. پس کسی که صاحب نص است باید یک علمی به خصوصی داشته باشه. از روایات و سخن احمد ثابت کردیم این علم، علم لدنی است از جانب خدا و شاگردی هیچ کسی را نکرده است. این نکته اول.
از طرفین تقاضا دارم که وقتی سخنی اگر اشاره‌ای به روایت دارن، اون روایت رو میتونید صفحه‌شو بفرستید یا رفرنسشو بفرستید. اگر به اون روایت اشاره‌ای دارید، روایت رو میتونید مستندات رو یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه بفرستید که حالا هایلایت کنید که مشخص باشه این روایت هست. اما مطلب اضافی که وقت مخاطبتون رو بگیره و حواسشو پرت کنه، خب دست به بحث می‌داره. مطالب صوتیه الا مستنداتی که اشاره کردید، روایتی رو بیان کردید، اون روایت رو می‌فرستید که طرف مقابل بررسی کنه، سند رو هم بررسی کنه.
اما آقای کهندل اومدن گفتم بله روایت هست، یک روایت فرستادن که مثلا ائمه شاگردی غیر معصوم رو کردن. جناب آقای کهندل، روایات اهل بیت رو می‌خونم اما عقبش سخن احمد رو می‌خونم. دوباره سرگردانی صفحه 36، مردم هر زمان اتفاق دارن که حجت‌های الهی کامل‌ترین دانات این افراد زمانن و هیچ کجا نقل نشده است، ثابت نیست که احدی از اونها علم را از کسی یا استادی فرا گرفته باشد، بلکه دانش آنها به صورت الهامی از طرف خدا. آقای احمد بصری راستگوست و صادق است یا کذاب است و جاهل؟ کدوم یکی شو؟ من قصه حالا ندارم، دارم میگم دو حالتشه. آقای احمد که صادق است و راستگو، ایشون تصریح میکنه که امام شاگردی غیر معصوم نکرده است و هیچ کجا ثابت نیست. پس اون روایتی که آوردید باطل، اصلا نیاز به بررسی سند نداره، نیاز نیست بگم خلاف روایت متواتر ماست. حرف آقای احمد حجته. مگر شما بگید نه آقای احمد اینجا اشتباه کرده است، اینجا سوالی نداشته، اطلاع آگاهی به روایت نداشته، اشراف به روایات نداشته، یا مرحله بالاتر نه اشراف داشته دروغ گفته، که در دو حالتش ایشون از مصداقیت حجت‌های الهی میفته، چون نه انسان جاهل میتونه امام باشه نه انسان دروغگو. این نکته اول. خب بریم نکته دوم. نکته دوم، دوستان عزیز دقت کنید، آقای احمد بصری خودش رو معرفی میکنه در کتاب جوابهای روشن کننده از راه امواج جلد 1 صفحه 49. در بصری عراق به دنیا آمد، فارغ التحصیل دانشکده مهندسی، مهندسی شهرسازی میباشد، در حوزه علمیه نجف درس خوانده است. یا دوباره در همین جوابهای روشن کننده جلد دوم صفحه 91 تصریح میکنه نامم احمد است، در شهر بصره جنوب عراق زندگی میکردم، تحصیلات خود در دانشگاه را به پایان بردم، دارای مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران هستم، سپس به نجف نقل مکان کرده و در آنجا به قصد تحصیل علوم دینی ساکن شدم و بعد از گذشت مدت زمان تحصیل راه و روش تعلیم در حوزه نجف را فهمیدم که بسیار در انحصار و پایین است. طبق این دو تا مدرک آقای احمد مستاق حجت خدا نیست، چون شاگردی غیر محسوم کرده، در حوزه و دانشگاه درس خوانده است. آقای کهندل، این تناقض و تعارض رو شما پاسختون چیه؟ خواهش میکنم پاسخ به سوالات ما رو با توجه به کمک تیم مشورتی بدهید. ممنون و متشکرم.
سلام علیکم. ببینید، ما هنوز داریم در اون قانون شناخت حجت‌های الهی بحث میکنیم، ورود به مستاق هنوز زوده، بناست اول ببینیم میپذیریم یا نه. یعنی همین که شما میفرمایید که به هیچ عنوان راجب این بگید نرید وارد مستاق بشید، که آیا به یک طریقه واحد رسیدید که حجت‌های الهی هیچ چیزی رو نباید بیاموزن؟ یعنی کشاورزی رو خدا بهشون آموزش میده، پزشکی رو خدا آموزش میده، اگر همه علوم رو دارن خب چرا میرن پیش پزشک؟ چرا میرن دارو از پزشک میگیرن؟ اینو اول برسیم به یه نتیجه واحد، بعد بالا مستاقو میرسیم. این ورود مستاق قرار شد تا وقتی که این سه طریق تبیین نشده و به روش واحد نرسیدیم ورود نکن.
یا الله، جناب آقای شریفی، من فکر میکنم که در فهم موضوع مناظره که در بنر اومده یک قدری برای شما اختلال ایجاد شده. دقت بکنید، موضوع مناظره ما قانون معرفت حجت است، نه اینکه سید احمد الحسن علیه السلام بر این قانون منطبق هست یا نیست. ما قرار شد با شما راجع به قانون معرفت حجت صحبت بکنیم. من این تذکر رو دادم خارج از وقتم. اما در مورد اون اشکالی که شما گرفتید، ببینید، من اول اشکالتون رو جواب بدم بعد برم روی موضوع قانون. اشکالی که گرفتون راجع به علم، گفتید که فلانی آمده و گفته که باید علم لدنی داشته باشه. عزیز من، علم لدنی رو آموزش نمیدند، علم لدنی بهش الهام میشه و این علم ربطی به علم نمیدونم کتابت نداره. اینی که توی روایت اومده از امام رضا علیه السلام هم نقل شده که آموزگار داشتن، مؤدب داشتن، و الان من روایتش اینجا قرار میدم و انشالله توجه بکنید به این نکته. در مورد علم، علمی که ما سخن میگیم علم لدن نیست، نه علم حرفه و علم دنیوی. منظور طریق آسمانه، منظور طریق هدایت هست، به همون دلیلی که خداوند میخواد بشر رو هدایت بکنه، اون خلیفه رو خداوند قرار داده که راه هدایت بشر و راه معرفت حق رو به بشر آموزش بده. اما برگردیم به قانون معرفت حجت. از شما سوالی رو پرسیدیم و هیچ جوابی از شما نشنیدیم. عزیز من، اینجا اومدیم مناظره کنیم، پاسخ ما رو بدین. اگر نمیتونیم پاسخ بدین، اقرار کنید که نمیخواید مناظره بکنید. از شما سوالی پرسیدیم و انتظار داریم پاسخ به ما بدین. گفتیم که شما فرمودید قبول دارین که یکی از راه‌های قانون معرفت حجت معرفی از طرف خداست، باید معرفی رو خود خدا بکنه و این معرفی نامه در روایات به نام وصیت هست، نص تشخیصی است، یعنی باید خداوند اول خلیفه رو به ما معرفی بکنه، بعد از ما توقع داشته باشه ما او رو بشناسیم. بدون معرفی از طرف پروردگار توقع شناخت او نیست، میشه یعنی اگر بخواد ما رو به خاطر او عقاب بکنه میشه قبح عقاب بلا بیان، یعنی بدون معرفی قبیح هست بر پروردگار که ما رو عقاب بکنه به خاطر نشناختن خلیفه. اما مستنداتی که این روش عقلی داشت، مستندات قرآنی هم داره. همون آیه‌ای که در مورد مستندات علم آیاتی از سوره بقره من ابتدا اینجا گذاشتم، در مورد علمش اینه که قرآن می‌فرماید که وعلم آدم الاسماء کلها، خداوند این علم رو همشو به آدم یاد داد. علم اسماء و علم از مشخصات به اصطلاح خلیفه خداست که او مکلف میشه این علم رو اختیار بقیه مردم قرار بده. اما در روایات هم به این قضیه اشاره شده که مثلا از حضرت پرسیدن به من یعرف صاحب هذا الامر، حضرت فرمودن بالوقار و سکینه و العلم و الوصیه، با علم وصیت و وقار و سکینه صاحب این امر شناخته میشه. ما بحثمون الان روی وصیت هست. شما بفرمایید که خلیفه خدا امروز با کدام وصیت شناخته میشود؟
سلام و مجدد. ببینید، ما طبق توافق قرار بود قانون معرفت رو اشتراکش رو ثابت کنیم که من از روایت و کلام احمد اشتراک ثابت کردم که علم بود، علمم علم لدنی بود. بعد قرار بود بریم سراغ مصداق. حالا من نمیدونم چرا شما انقدر وحشت دارید از این مصداق، چرا میترسید من از کتب احمد و اسم احمد رو بیارم، علتش رو خودتون بهتر میدونید. گفتید این که احمد گفته شاگردی کسی نکردم، منظور علم لدنیه. شما علم لدنی رو اول من توضیح بدید، علم لدنی یعنی چی؟ خودتون گفتید علمیه یه قسمتشه که مربوط به امور دین و هدایته. سوال دارم، احمد در حوزه علم نجف درس خونده؟ مگر در حوزه علم نجف علوم دینی تدریس نمیشه؟ اصلا حوزه‌های علمی همش علوم دینیه. چطور خودتون تصریح کردید که علم لدنی یعنی امور دینی، اموری که مربوط به دین است، مربوط به شریعت است؟ اینجا یک نقطه انحرافی هم شما دارید که اصلا تمام این علوم، حتی علوم تجربی و دنیوی هم در مسیر تکامل بشر و رفت به دین پیدا میکنه. فعلا این کار ندارم. پس آقای احمد در حوزه درس خوانده است، در حوزه مگه شما بگید علوم دینی نیست؟ که این دیگه باید میرون سراغ بحث بعدی. این تناقض رو لطف کنید جواب بدید. ما در روایات زیاد داریم که آقا ائمه شاگردی هیچ کسی رو نکردن. کتاب القیبه صفحه 450 روایتی از آقای امام رضا است. آقای امام رضا تصریح میکنه امام یگانه روزگار است که عهدی به پای او نمیرسد، هیچ عالمی در حد عیار او نیست، کسی نمیتواند جایگزینی باشد، هرگز مثل مانندی برای او نیست، او به برتری و فضل مخصوص شده است. تمامی این فضائل را بدون اینکه طلب کند یا از کسی یاد بگیرد و به دست بیاورد داراست، بلکه اختصاص این فضائل و برتری ها به او از جانب خداوند برتری دهنده و بخشنده است. پس در روایات الا ماشاءالله آمده است، ائمه شاگردی کسی را نکرده اند. آه، شما میگید علم لدنی و علم امامت. من سوالم از شما اینه، مگر مردم علم امامت دارن که امام میگه ما شاگردی اونها رو نکردیم؟ خب این همه میدونن که مردم علم امامت ندارن. از کتاب سرگردانی آقای احمد خوندم که تحصیل کرده بود، هیچ کدام از حجت‌های الهی شاگردی کسی را، شاگردی غیر معصوم رو نکردن. الان یک نکته دیگه اضافه میکنم بر همین مبنا تا به اشتراک بهتری برسیم. آقای احمد تقسیم بندی شما رو نکرده، میگه مطلقاً حجت‌های الهی شاگردی کسی رو نکردن. اما یک نکته‌ای هست در کتاب آقای ناظم الاغیلی، ایشون چی میگه؟ میگه عالم، امام عالمی است که جهل ندارد، پس حجت الهی از غیر خودش تعلیم نمیگیرد، بلکه علم او از خداوند متعال است برخلاف سایر مردم. مردم عادی نیازمند به دست آوردن علوم از غیر خودشان هستند، پس باید معلمی داشته باشند که علم و معرفت را به آنان آموزش دهد. آقای کهنده، آقای ناظم و آقای احمد میگن مردم نیازمند امامن، نه امام نیازمند به مردم. تصریح کردن که در هیچ موردی ثابت نشده شاگردی غیر معصوم را کرده باشن. در روایت آقای امام رضا همین است. پس با سوال پرسیدم، آقای احمد در حوزه و دانشگاه درس خوانده است، در حوزه علوم دینی را درس خوانده که شما خودتون تصریح کردید. لطف کنید تناقض تعارض جواب بدید. نکته آخر، تمام مطالبی گفتید که امام باید به نسب بیاد، به علم بیاد، عقلا ثابت بشه، همه رو ما قبول داریم، هیچ مشکلی هم با این قضیه نداریم. لذا وارد بحث دوم شدیم که من این اشتراکات رو ثابت کردم، از شما هم پذیرفتم.
یا الله، جناب آقای شریفی، شما اقرار کردین که نسب و وصیت رو مطابق آنچه که راه شناخت خلیفه خدا هست قبول کردید و قبول کرده بودید در جلسه قبل که مهدیینی وجود دارن. مهدی اول در وصیت ذکر شده. میخوام از شما اقرار بگیرم که نامش احمد هست. این نکته اول. مطلب دوم راجب نسب این هستش که سوال ما این هستش، آیا کسی غیر صاحبش به این معرفی نامه میتوانه احتجاج بکنه یا خیر؟ این رو به ما جواب بدین. آیا وصیت که راه شناخت حجت هست قابل احتجاج به دروغ هست یا خیر؟ وصیتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و یک وصفی برای او پیغمبر اکرم فرمودن، اون همین هستش که فرمودن ایتونی به کتف و دواد اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی وصفی که پیغمبر برای این نوشته بیان میکنن این هستش که هرگز کسی رو گمراه نمیکنه. سوال، آیا ممکن هست کسی به این نص تشخیصی که راه شناخت خلیفه خدا هست احتجاج بکنه و توسط این نوشته معاذ الله خلاف فرمایش پیغمبر گمراه بشه؟ پس سوالم رو یک جور دیگه از شما طرح میکنم، چون که فکر میکنم نیاز هست چند بار بگم که متوجه کلمه بشین. این بنر گروه رو متوجه نمیشید دیگه، ما باید خودمون رو چیکار بکنیم نمیدونم. سوال این هستش که وصیتی که نشانه از طرف اهل بیت معرفی شده میتوانه نشانه نباشه؟ یه جور دیگه مطلب رو عرض بکنم، پیغمبر اکرم وقتی اومدن خودشون رو معرفی بکنن، اثبات بکنن در دوران فترت که من از طرف خداوند معرفی شدم، چگونه خودشون رو معرفی کردن؟ راهنماییتون میکنم. ایشون آیه از قرآن هست، و قالوا لولا یأتینا بآیه من ربه، گفتن چرا از طرف پروردگارش برای ما یک معجزه‌ای نمیاره؟ اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى، آیا بینه‌ای از صحف گذشته و کتاب‌های پیشینیان برای اونها نیومد؟ پس صرف اینکه از اسم ایشون الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل اسم پیغمبر در کتب گذشته ذکر شده بود، قرآن می‌فرماید این بینه است. سوال، میتونه بینه بینه نباشه؟ میتونه نشانه نشانه نباشه؟ اما در مورد علم، افقه الناس من عرف معانی کلامنا، فقیه ترین مردم کسی است که معانی کلام ما رو بشناسن. یک جایی گفتن مؤدب داریم، یک جایی گفتن از کسی یاد نمیگیریم. جمع بین اینا این هستش که منظور علم لدن نیست که خداوند به خلیفه خودش یاد میده و به او الهام میکنه. اما اشکالتون راجع به موضوع مصداق به هیچ عنوان منده ورود نمی کنم تا بحث وصیت و علم و اون یکی تقریر بشه، بعد راجع به مصداق اگه خواستیم تا صبح هم با هم دیگه مناظره می کنیم، هیچ خوفی از ورود به مصداق نداریم، منتها بعد از این که از شما اقرار گرفتیم این ستا چگونه شناخته میشن.
آقای دکتر خزری، این اسکنی که گذاشتن خارج از موضوع بود، ایشون هیچ سخنی در رابطه با اسکن نکردن، این برای بار چندم که آقای کهندل دوباره خلف وعده کردن، لطفاً سریع حذف کنید اسکنشون رو. ببینید دوستان، یک نکته خیلی قشنگی رسیدیم. نکته اینجاست، ما شیعان میگیم آقا امام جاهل نیست، امام عالم است. آقای کهندل اومده میگه نه، امام جاهله، از مردم میره یاد میگیره. و همین مشکل رو هم با اهل سنت داشتیم، اونها هم سقیفه همین کار رو انجام دادن، به خاطر اینکه خلفاشون هم سطح امیرالمومنین ائمه بیرن، گفتن آقا اهل بیت پیغمبر بی سواد و جاهل بودن. الان سقیفه ثانی آمده است و همین مطلب رو داره بیان میکنه. خیلی نکته مهمه دوستان، خوب دقت کنید. آقای کهندل، از بحث علم فرار نکنید دوست من. سوال من در مورد علم بود، سوال کننده من بودم، سوال من بودم، سوال پاسخ من رو بدید. بزرگوار عزیز، شما گفتید تو مطلب قبلی اعتراض کردید به وجود مهدی. من کجا اعتراض کردم؟ من سه دست از مهدی رو آوردم بحث کردم و هیچ پاسخی از شما نشنیدم. پس دروغ نبندید خواهش میکنم. نکته بعدی، آقای کهندل، شما هنوز بحث اشتراکی رو ثابت نکردید، چرا وارد مصداق شدید؟ هی میگید احمد احمد احمد. خواهش میکنم رعایت کنید، پس اول اشتراک رو ثابت کنید این ادعاهایی که کردید، بعد وارد بحث مصداقی بشیم. بیان کردید که آیا این حدیث وصیت، این رو قبل احمد هم کسی استدلال کرده؟ آیا میتواند اون جلسه قبلی ثابت کردم شیخی قبل از احمد استدلال کردم و به همین ادعا گفتم این حدیث وصیت باطله؟ چون خود احمد گفته اگر کسی به جز صاحبش که من باشم این حدیث استدلال کرده باشه، این حدیث باطله. خب شیخی استدلال کردم و من جلسه قبلی رو ثابت کردم. گفت سوال کردید آیا نص میتونه نشانه نباشه؟ خب نشانه نص علمه، مثل داستان حضرت آدم. حضرت آدم و خدا وقتی به ملائک معرفی به عنوان خلیفه گفت به این دلیل خلیفه است، افضل برای شما، چون او صاحب علم است. پس صاحب علم است که صاحب نص است و آقای احمد تا الان ثابت کردیم صاحب این علم نیست. مدرک دیگر از آقای احمد میخونم، در کتاب در محضر عبد صالح جلد 2 صفحه 42، ایشون میگه که این که آنها از دعوت و از علوم آنها بهره میگیرند، یعنی مردم از امام بهره میگیره در علم، آیا این دلیلی برای این نیست که آنها به صاحب دعوت نیازمند و او یعنی امام از مردم بی نیاز است؟ آیا این یعنی علم از دلایل امامت نیست؟ و این که امام به نیازمندی همگان به او و به بی نیازی او از مردم شناخته می شود. آقای کهندل، آقای احمد تصریح میکنه امام نیازی به علم مردم ندارد. آقای احمد راستگوست یا دروغگو؟ اگر راستگوست، پس این مطلبی که بنده آوردم که احمد در حوزه علمی نجف و دانشگاه درس خونده خودش دلیل بر بطلان جناب آقای احمد بصری. نکته آخر رو اینجا بگم آقای کهندل، دو تا کتاب احمد تصحیح شده بود، احمد در حوزه و دانشگاه درس خونده. رجوع کردیم به سایت مکتب نجف که احمد تاییدش کرده. در سایت مکتب نجف آمده است که احمد در حوزه علمی اصلا درس نخوانده و این دروغی است که معلمین گفتن. آقای احمد در کتابش گفته درس خوندم، سایت مکتب نجف میگه درس نخونده. کدوم کیش راست میگه؟ مکتب نجف میگه باید احمد تایید کرده. یه کلاف سردرگمیه، پر از تناقض و تعارض. من موندم که چطور این تناقضات و تعارضات بنتونید براش جوابی دارید یا ندارید. موندم که به هر حال شما چه پاسخی میخواییم بدید. احساس میکنم به همین دلیل که تیم مشورتی شما گفته است به هیچ عنوان وارد مصداق نشید و همین دلیل است که شما گفتید از کتب احمد و انصار احمد هیچ دلیلی شما ارائه نکنید. اینها از ادله ما، از روایات اهل بیت قرار نیست من بطلان شما را ثابت کنم. کتب خود احمد کفایت میکنه.
با سپاس از دوستان که 5 تایم رو خوب تا اینجا اومدن بحث بهتر شده. منتها سوالی که از دو بزرگوار دارم، آیا قائل به این هستید که انبیا و اولیا در بسیاری از مسائل علم ندارند و به متخصص و ذوالفنون رجوع می کنند؟ پزشک رجوع می کنند، به معمار رجوع می کنند، به کشاورزی، به کشاورز و دهقان رجوع می کنند؟ آیا قائل به این هستید یا اینکه معتقدید اینها رو هم ها عالمند یا برای یاد گرفتن نوشتن و خط و خواندن نزد معلم می روند یا خیر؟ چون این بخشی از اون اشتراکات است که آیا برای شناخت حجت‌های الهی علم رو دامنش رو تبیین کنیم، توضیحش رو تبیین کنیم که فقط منحصر به اون راه‌های آسمان است و هدایت، یا اینکه در همه فنون فیزیک و شیمی و پزشکی و غیر و ذالک هم معتقدید اینها نباید معلم داشته باشند؟ و باز از دو بزرگوار تقاضا دارم بگذارید بحث جلو بره، با تکرار سوال‌های تکراری متوقفش نکنید مثل جلسه قبل. اگر متوقف شه ناچار میشیم با سوال بحث رو پیش ببریم.
یا الله، ببینید جناب آقای شریفی، شما راجع به وصیت هیچ مطلبی رو برای ما توضیح ندادید که ما هیچ وارد مصداق نشدیم. گفتیم در وصیت پیغمبر آمده که مهدی اول نامش احمد هست. ما نگفتیم اون کسی که ادعا کرده رو بیاییم تطبیق بدیم. گفتم از ما میپذیرین اگر بخوایم خلیفه رو در زمان حال بشناسیم، مهدی اول رو بشناسیم، نامش احمد هست. ما کاری به مصداق خارجیش نداشتیم عزیز. این رو امیدوارم درک بکنید. فکر نمی کنم خیلی دشوار باشه، یه ذره تأمل کنید نظر ما رو متوجه خواهید شد. مطلب دوم در مورد نص تشخیصی از شما سوالی پرسیدیم. گفتیم آیا وصیت و نص بیانه هست یا نیست؟ پاسخ ما رو بدین صراحتاً. از وقتی وارد به مصداق میشین این به منزله فرار از بحثه و فرار از مناظره است. ما اینجا حضور پیدا کردیم، جواب ما رو بدین خیلی صریح و روشن، چون ما موضوع بحثمون قانون معرفت حجت است. شما فرمودید که ما این سه بند رو قبول داریم، متصالمون علیه هستیم بر این سه اصل. خب اولیش نسه. خب وصیت شما فرمودید که قبول دارید مهدیین رو، شما میگید من به شما دروغ بستم راجع به مهدیین. برادر صحبت خودتون رو برید یک بار گوش کنید. یک روایت رو از امام صادق ذکر کردین که گفتین که ابو بصیر به امام صادق علیه السلام گفت بعد از قائم شنیدیم که 12 تا مهدی میاد. همون روایت که گفتین جمعی از شیعیان هستند، این رو خودتون ذکر کردید. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. اما عزیز من، وقتی ما راجع به وصیت صحبت میکنیم، وقتی از وصیت میریم سراغ علم که امر راجع به وصیت و نص مشتبه بشه، همونجوری که برای ملائکه این اتفاق افتاد. ملائکه اعتراض کردن، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این اعتراض ملائکه بود که خداوند حجت فضیلت علمی خلیفه رو به عنوان دلیل انتخابش بیان کرد. اما سوالی رو پرسیدین به صورت مغالطه. اول روشن بکنید. شما گفتین آیا امام باید عالم باشه یا جاهل باشه؟ امام نمیشه جاهل باشه عزیز. امام به چی باید عالم باشه؟ باید معین بکنید. آقای دکتر خزعلی هم فرمودن امام باید به همه فنون آگاهی داشته باشه. امام باید هم فیزیک بدانه، هم شیمی بدانه، همه چیز رو بدانه. این مشکلی ایجاد نمیکنه. پس اگر قرار باشه که امام اون علوم دنیوی رو بخواد یاد بگیره. منظور از علم لدنی شامل شریعت و عقیده است، احکام و عقاید. اون این هستش که نزد امام هست، راه‌های آسمان. ما بنا نداشتیم که راجع به مصداق صحبت بکنیم، اما چون مطلبی رو فرمودید راجع به مصداق عرض بکنم. سید نگفتن که من در حوزه رفتم درس دین یاد گرفتم، متنش اینجا میگذارم ببینید عزیز، اگر نمیدونید بدونید یا الله. سید گفتن من نجف رفتم داخل حوزه وارد شدم که یاد بگیرم، اما دیدم که اونجا درس دین یاد نمیدن و از این قضیه صرف نظر کردم، یعنی من درس دین اونجا یاد نگرفتم.
جناب آقای کهندل و آقای خزلی نکته رو گفتن، محدوده علم امام در چقدر؟ ما چند روایت داریم که میشه گفت تواترش ثابته، مثلا کافی جلد صفحه 206 که امام علم ماکان و مایکون داره. این روایات یکی دوتا نیست. اما آقای دکتر صاحب مثلا امام علم پزشکی بلده، اینو که چون آقای دکتر هستم میگم، کتاب احتجاج شیخ طبرسی جلد 2 صفحه 85 امام صادق گلمن میکنه، گله داره از افرادی که معرفت کامل به امام ندارن، شناخت کامل از امام ندارن. میگه بیشتر اطباء معتقدن انبیا علمی طب نمیدانستن. ما با این افراد که باقی ها از پنداشتن علمی را انبیا نمیدانن چه کنیم؟ انبیا، انبیایی که حجت ها و معتمدین خدا بر مردم و در زمین و خزائن علم و وارث حکمت خداوندند و راهنمایان به سوی او و دایان به طاعت پروردگارند. بعد راوی میگه سپس من پی بردم که مذهب بیشتر ایشان، این افرادی که این معرفت رو به امام ندارن، خودداری از راه انبیا و تکذیب کتاب های آسمانی است و همین مرا درباره افراد و عملشان بی رغبت و بی اعتنا ساخته. این روایت تیر خلاصی است بر امثال آقای کهندل که میگن امام جاهلن و حتی به علوم تجربی وارد نیستن. گله که امام صادق فرمود و فهم راوی که میگه اینها از اون معرفت امام خارجه. این نکته اول. نکته وقتی قشنگتر میشه که خود آقای احمد هم به این اعتراف میکنه، پاسخهای روشنگرانه جلد 5 صفحه 234 میگه امام مهدی امام و رهبر همه زمین، رهبر مردم همه زمین است و امام و رهبر باید از همه مردم در قرآن، عقاید، فقه و اداره شهرها، آقای احمد بصری رفته شهر سازی خونده، و بندگان آگاه‌تر باشد و نمیتوان بین امامت و علمیت جدایی انداخت. یعنی امام در امور دنیوی، امور تجربی و امور خدمت شما عرض کنم که دینی اعلم از همه مردم باشه. آقای احمد در دانشگاه درس خونده، در حوزه هم درس خونده، پس حجت خدا نیست. این نکته دوم. اما آقای کهندل حرفی زد، گفت آقای احمد تو حوزه درس نخونده، یک متنی رو فرستاد که بل احمد رفت در حوزه و اونجا دید که در حوزه علم دین نیست. دوست من اسکن کتاب احمد رو میذارم، تصریح بر این کرده در دو جا که من رفتم اونجا درس خواندم و بعد از این که بعد از مدتی که اونجا تحصیل کردم و درس خوندم فهمیدم که حوزه در انحطاط است. پس حرف شما دروغ بود، یک تناقض تو صحبت خودتون بود. شما گفتید احمد رفته است حوزه علمیه تا یاد بگیرد. وقتی یاد بگیرد یعنی چی؟ یعنی قبلش یاد نداشته. ما همین رو میگیم، آقای احمد جاهل است و طبق سخن خودش نمیتواند حجت خدا باشه. یک تعارض و تناقض دیگه هم اضافه کنم. سایت احمد گفته است درس نخونده، احمد در کتابش گفته درس خونده، شما گفتی درس نخونده. سایت مؤسسه وارثین ملکوت که بعد از اعلان براءت از حضرت عالی به هر حال امشب یک ریسک خطرناکی کردن، سایت مؤسسه وارثین ملکوت ادعا کرده است احمد در حوزه علمیه درس خوانده است. من حرف کی رو باور کنم؟ مؤسسه وارثین ملکوت، حرف شما، حرف احمد، حرف مکتب نجف، هر کدومتون یک چیزی میگید. دلیلش میدونید چیه؟ خدا در قرآن فرمود اگر این کلام حق نبود درش تعارض و تناقض زیاد بود، چون شما حق نیستید دچار تعارض و تناقض شدید. جناب آقای کهندل لطف کنید جواب این تناقضات و این تعارضات رو بدید. بحث ما علم است، از علم فرار نکنید. میرسیم انشالله یکی یکی قطعا از کتب احمد بطلان رو من ثابت خواهم کرد. منتظر پاسخ شما به این تعارضات و تناقضات هستم.
خب ببینید، برای اینکه ورود کنیم به ادامه بحث لازم هست تا اینجا به یک اشتراک برسید. خب تلاش شد اشتراک برسه، ولی یک طرف علم انبیا و اولیا رو فقط در حوزه راه‌های آسمان و هدایت بشر به سوی حق می‌داند و دیگری علم کامل همه علوم می‌داند. یعنی اگر بپذیریم که پیامبر همه علوم رو می‌دانسته است، رجوع به پزشک یعنی اینکه اعلم به مادون خود رجوع کرده است. رجوع امیر المؤمنان به پزشک یعنی اعلم رجوع کرده است به کسی که علمش کمتر است و این یا فرید محسوب می‌شود یا اینکه خارج از حکمت است که اعلم رجوع کند به در واقع مفضول و این خطاست. این رو چگونه میگیم؟ و پیامبر در اون گردافشانی کشاورزان که دستی این کار رو میکردن، بارور میکردن نخها رو، سوالی کردن و اونها اون سال دستی نکردن، محصول کم شد. پیامبر فرمودن شما به علم خودتون عمل کنید. من سوال کردم و مگر بادها این کار رو نمی کنند. ها روایاتی است که خلاف این هست. برای روشن شدن بحث و رسیدن دو بزرگوار به یک مشی واحد و یک راه شناخت واحد، اولین علم رو حوزش رو مشخص کنیم. الان ظاهرا اختلاف دارید در این، یکی میگه علم فقط در حوزه هدایت و یکی میگوید علم جامع و کامل، یعنی خط ندانستن پیامبر خدای ناکرده با این تعبیر زیر سوال میره.
یا الله، جناب آقای دکتر خزعلی، ببینید شما باید بحث رو مدیریت بکنید. ما داریم سوالاتی رو از آقای شریفی میپرسیم و ایشون از پاسخ فرار میکنن. آیا در مناظره شما نباید تذکر بدین پاسخ ما رو بدن؟ ما چند بار از ایشون سوال کردیم و ایشون پاسخ ما رو ندادن. من اینو به عنوان تذکر خارج از وقت عرض کردم. لطفا اینو اول جواب بدین تا من ان شاءالله تکلیفش روشن بکنیم، تا من راجع به علم مفصل عرض بکنم. یا الله، ببینید در مورد سوالات ما پاسخ ندادن آقای شریفی، من عرض میکنم. در مورد علم من روایتش الان درج میکنم اینجا. ما وقتی میخوایم محدوده علم رو معین بکنیم، جلسه قبل راجع به صحت سنجی حدیث با هم به تسالم رسیدیم. شما قبول کردید که نظر علمای متقدم و متأخر رو که ما اخذ عقیده رو از خبر واحد انجام نمیدهیم. شما نمیتونی یک خبر واحد رو بیاری و بگی که ما عقیدمون رو راجع به معرفت و حوزه علم امام از این روایت خاص واحد که خلاف مشهور هست اخذ میکنیم و این اصلا خلاف قرآن و خلاف سیره امیرالمومنین و اصلا به نظر بنده نیاز به پاسخ نداره. این نکته اول. یک شبهه رو آقای شریفی راجع به وصیت ذکر کردن که شیخیه آمدن و به این احتجاج کردن. برادر، ثبت الارض و منقش، اول این ادعات رو ثابت بکن بعد بیا ادعا بکن. اینی که شما بدون اینکه اثبات بکنی مدعی بشی، این خلافه. و کتاب ارشاد العوالم که شیخ احمد عیسایی نوشته، من میگذارم اینجا، شیخ احمد عیسایی صرفا گفته که در هر زمانی شیعیانی هستن که چه، من میگذارم اینجا، و بعد وصیت پیغمبر رو نقل کرده، نگفته من احمد وصیت هستم. اما راجب علم و وصیت من چند تا روایت اینجا ذکر میکنم تا عزیزان مستند موضوع رو کاملا درک بکنن. از امام صادق علیه السلام هست که ایشون میفرمایند که آیا فکر میکنید فردی از ما که وصیت میکند به هر فردی که دوست دارد وصیت میکند؟ نه به خدا قسم، این چنین نیست. آن عهدی است از جانب خدا و رسول الله از مهدی به مهدی دیگر است تا اینکه امر به صاحبش برسد. یا الله، اما در مورد اشکالی که به اداره شهر گرفتید، موضوعش خیلی ساده است. اداره شهر جزء محدوده خلافت امام بر کره زمین هست. اداره شهر جزء اون علوم هست. این یه نکته. اما در مورد وصیت این بودش که من سوالم رو تکرار میکنم، آقای دکتر اگر ممکنه بپرسین آیا غیر صاحبش میتونه استناد بکنه و آیا بیانه بودن اون رو خطره نمیکنه؟
جناب شریفی این سریعه رو سریعتر بفرمایید چون وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. و این سوال ایشون رو هم که آیا وصیت رو غیر صاحبش به او استناد میکند یا خیر، این رو با استناد به روایات پاسخ بفرمایید.
آقای کهندل نکات قشنگی رو فرمودن. گفتن آقای شریفی از یک سری خبرهای باطل دلیل آورده که مثلا علم امام محدودش اینه. دوست بزرگوار، من از آقای احمد آوردم، گفت علم امام لدون نیست. آقای احمد گفت امام شاگردی غیر معصوم را نکرده است. آقای احمد گفت امام اعلم است از همه مردم در همه امور، چه دنیوی و چه دینی به اصطلاح. پس اگر آقای حرفای آقای احمد باطل است، خب این که دیگه اشتلاق بعدی من و شماست. من از اینا استدلال کردم. حالا شما احمد رو قبول ندید، خب خیلی عالی، خدا پدرتون رو بیامرزه. دو، شما آمدید حالا میخواید روایت های اهل بیت رو تضعیف کنید. آقا من از ناظم العقیلی آوردم، کتاب وصیت در جلسه قبلی بیان کردم. آقای ناظم العقیلی گفته بود هیچ روایت ضعیف السندی وجود ندارد و اگر حتی یک روایت رو هم انکار کند کسی کافر است. چه سخن اهل بیت انکار کرد؟ شما هم سخن احمد رو انکار کردید که از خودتون گفتید جزء ثقله نیست، هم سخن اهل بیت انکار کردید. طبق مبانی خودتون کافرید، دوچار تناقض و تعارض شدید. این نکته اول. نکته بعدی های کهندل از بحث علم داره فرار میکنه و خیلی واضحه و مخاطبم خوب میفهمه. مطالبی از مناظره قبلی آورده که بله شیخی آورده و اسکن گذاشتید. آقای کهندل، شیخی را اگه برید این اسکن گذاشتید 10 صفحه قبل و بعدش رو بخونید، شیخی آمدن از روایت مهدینی که احمد آورده که ادعا میکنه من اولین نفر بودم که این دروغه، استدلال میکنن در حقیقت مهدین و اونها رو منتسب میکنند به فرقه خودشون. آقای کاندر میگه شما میگه بحث مصداقی نکنید، بحث مفهومیه، اینجا بحث مفهومیه. پس اولین کسایی که استدلال کردن شیخی بوده. این نکته دوم، ما ثابت کردیم که نص همراه با علم است. کسی اگر این علم را داشته باشد نص بر او تطبیق میکنه و کسی نمیتونه این نص با علم را جعل کنه برای خودش. سوال کردیم آقای کهندل احمد در حوزه و دانشگاه درس خوانده است، گفتید نخونده، اسکن کتاب گذاشتم. آقای دکتر خزری من از شما یه خواهشی دارم، چون ظاهر الامر اینه که شما به هر حال خیلی دارید کمک میکنید با آقای کهندل و در بعضی موقع شما از آقای کهندل قوی تر ظاهر میشه. من نظرم اینه که آقای شوخم با آقای دکتر بکنیم، نظرم اینه که آقای کهندل بشه مدیر برنامه، ما با آقای خزلی گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم. این به حال یک شوخی بود با آقای دکتر. حالا اینجا من از شما آقای دکتر میخوام که شو سوالات من چرا جواب نداد، چرا دروغ گفت؟ احمد اسکنشو گذاشتم میگه من در حوزه درس خوندم، آقای کهندل میگه درس نخونده. خب احمد در حوزه درس خونده باشه، علوم دینی اونجا درس میدن، پس احمد علوم دینی رو بلد نبوده. کسی که علوم دینی رو بلد نداره نباشه، طبق خود حرف آقای کهندل مصداق حجت و امام نمیتواند باشد. سایت عربی احمد گفته بود درس نخونده، مؤسسه وارثین ملکوت گفته درس خونده، کدومی که از اینها درست میگن؟ آقای کهندل لطف کنین این دروغ ها و این تناقضات را به ما پاسخ بدید. نکته آخر روایت دیگه می خونم، مختصر بسایر درجات صفحه 417، روایتی از آقای امام صادق که تصحیح فرمود که ائمه وارث علم پیغمبرن، اونها علم اول آخر رو میدونن، فصل خطاب بهشون داده شده. بعد سوال پرسید از آقا رسول خدا که این ائمه که وارث علم پیغمبرن کیان؟ پیغمبر فرمود اول آنها علی بن ابی طالب. اسم ائمه 12 رو یکی یکی ذکر میکنند و در آخر روایت تصحیح میکنه آقای امام صادق که به ما چیزهایی داده شده که به هیچ یک از عالمیان نداده است، پس وارث علم پیغمبر طبق این روایت فقط ائمه 12 اند، یعنی علم امامت، علم حجت های الهی فقط مختص به این 12 تا است و 13 همی وجود نداره. اینم یک روایت دیگه. آقای کهندل پاسخ شما نسبت به این روایات، تناقضات، دروغ های خودتون با آقای احمد و اتباعش چیه؟ لطف کنید اینا رو پاسخ بدید.
خب اون سوال حدیث وصیت رو انتظار داشتیم شفافتر پاسخ داده بشه جناب آقای کهندل، حالا محبت کنید همونطوری که خودتون خواستید پاسخ این سوالات رو خیلی راحت و شفاف و کوتاه بفرمایید و بعد هم عبور کنیم. اگر پاسخ قانع کننده بود یا نبود ما از این قسمت باید عبور کنیم دیگه. این آخرین باریه که راجع به این سوالات که از شما پرسیده شد میتونید جواب بدید، میتونید جواب ندید، که اگر جواب ندادید تلقی بر نداشتن جواب میشه. طرفین همینه، اگر جواب ندادن خب فرصتی دادیم، جواب ندادن عبور میکنیم ازش.
یا الله، چند تا مطلب رو جناب آقای شریفی مطرح کردن. اولیش این هستش که میگن سید باید علم لدنی داشته تو کتاب عقاید الاسلام و شاگردی غیر معصوم رو نکنه. عزیز من جناب آقای شریفی، موضوع علم عبارت است از علومی که مربوط به علم دین هست و علمی که خارج از دین هست. اون چیزی که امام لازم نیست یاد بگیره علم دین هست و اون چیزی که داخل حوزه رفته ایشون اقرار کرده داخل حوزه نه قرآن یاد میدادن و نه معارف، بلکه به فلسفه و نمیدونم مقدمات و فقه، علم اصول و اینها میپردازن، نه اون چیزی که معارف الهی حساب میشه و علم دین هست. مطلب دیگه این بوده که شما یک دروغی رو نسبت به سید فرمودن نسبت دادین که سید فرمودن که امام باید هم علم دنیوی رو بدونه هم علم اخروی. برادر من وقتی آدم حرف میزنه مستندش رو قشنگ میگه، کدوم صفحه کدوم خط، بعد استناد میکنه. همینجوری یلخی و گوتری ادعا نمیکنه. قبول شکرت برام. فرمودید که شیخ ناظم در کتابشون فرمودن که هر روایت ضعیف السند ما میپذیریم، باز هم ادعاهای دروغ فرمودید جناب آقای شریفی. ایشون نگفتن که ما هر روایتی که باشه رو میپذیریم، بلکه فرمودن اهل بیت گفتن از انکار حدیث جلوگیری بکنید و اون رو اگر نفهمیدید به عالمی از ما، یعنی به امام ارجاع بدید، نه اینکه اون رو ردش بکنید. و اما راجع به عقیده و که بخوام بگین علم شامل چی هست، شما منهجی که با هم توافق کردیم این بودش که اگر بخواید به یک عقیده‌ای با هم دیگه برسیم باید روایت قطعی و صدور و قطعی و دلاله بدید، یعنی باید یا تواترش اثبات کنید یا قرائن محفوفش و اجتماعش رو برای ما ثابت بکنید، که این کار رو نکردید. باز هم دروغ راجع به شیخیه. شما فرمودید که در کتاب شیخیه شیخ احمد احسایی ادعا کرده و گفتین در 10 صفحه قبلش و 10 صفحه بعدش این قضیه هست. برادر من اینجوری ادعا رو اثبات نمی‌کنن. اگر بلد نیستین اگه کسی بپرسین که بگه می‌خواید اثبات کنین که شیخ احمد احسایی ادعا کرده که من یا بقیه جزء اینا هستم، نصفش کدوم صفحه است و نصفش چیه؟ این دروغ‌ها رو لطفاً برای کسی دیگری نگید که مرغ پخته رو به خنده وامی داره. مطلب دیگری که شما فهمیدید که علم اولین و آخرین فقط نزد اینهاست. عزیز من، اثبات شی نفع ما ادا نمی‌کنه. وقتی اهل بیت یک چیزی رو راجع به ائمه اثنا عشر بگن، مفهومش نیست خارج اونها رو شامل نمیشه. مثل حدیث کسا، آیا آیه تطهیر که شامل حدیث کسا هست، شامل بقیه اهل بیت نمیشه؟ فهمش خیلی سخت نیست، یکقدر تأمل کنید. اما راجع به سوالی که آقای دکتر پرسیدن، بله در روایات آمده وصیت رو کسی غیر صاحبش ادعا نمیتونه بکنه و امام رضا علیه السلام در احتجاج با علمای یهودی و مسیحی وقتی اونها گفتن از کجا معلوم که محمد شمایی که در تورات و انجیل و زبور آمده همون محمدی هست که ما میگیم، امام رضا فهمودن که احتجاج به شک باطله و غیر از محمد ما احدی به این ادعا نکرده و نخواهد کرد. البته بنده مستند روایش هم میذارم که ان هذا الامر لا يدعي غير صاحبه الا تبر الله عمره، در حدیث هم آمده و در قرآن هم ذکر شده که این بیانه و این نص تشخیصی جز صاحبش کسی بهش استناد و احتجاج نمیکنه.
جناب آقای کاندل گفتن که این علمی که ما باید یاد نباید یاد بگیره علم دینی. اولا ما این را ثابت کردیم که نه، در امور تجربی هم همینطور که حتی روایت آوردم، حتی انبیا علم حجت های علم پزشکی را هم میدارن. پس شما پاسخی تو این قضیه ندادید. گفتید احمد رفته داخل حوزه علمیه، بعد خلاصه اونجا علوم دینی تدریس نمیشه. آخه ما نفهمیدیم احمد رفته درس خونده یا درس نخونده. شما چرا سوالاتو نمیدید؟ احمد تصریح میکنه بعد از گذشت مدت زمان تحصیلی من درس خوندم، راه و روش تعلیم در حوزه نجف را فهمیدم که تدریس در بسیار بسیار در انحطاط است. گفتید اونجا علم و به حساب لغت عربی و منطق و فلسفه درس داده میشه. احمد میگه چی میگه؟ و همان گونه در روش و منهاج خلل بزرگی یافتم، آنها لغت عربی و منطق و فلسفه و اصول فقه و علم کلام، یعنی عقاید و فقه احکام شرعی رو مورد مطالعه قرار داده. سوال میگه احکام شرعی و فقه آقای کهندل در حوزه علمی جزء از قرآن و روایات استدلال میشه. پس احمد بی سواد، حتی نمیدونه تو حوزه علمی چی درس میدن، چی میخونن. شما به هر بچه طلبه که نه، به هر بی سواد دیگه در حوزه علمی فقه داره تدریس میشه، فقه جز قرآن و روایات چیز دیگه ای نیست. اما چرا آقای احمد میگم دوچار تناقضات زیاده؟ شما گفتید پس اونجا علوم قرآن و فقه تدریس نمیشده. کتاب بیانیه نصیحتی به انصار احمد بیانیه نصیحتی به انصار صفحه 12، آقای احمد میخواد مناظره کنه با سید محمود حسنی. چی میگه اینجا؟ میگه آقای سید محمود حسنی، شما ادعا میکنی که علمی، من شما را به مناظره علمی دعوت میکنم تا صاحب حق را بشناسد. اگر وی به دنبال شناختن صاحب حق باشد و نگوید که من در فقه اعلم تر هستم نه در قرآن، زیرا اعلم به فقه ناگزیر باید به قرآن هم اعلم باشد، زیرا قرآن اصل فقه و معدن آن است. آقای احمد اینجا تصریح میکنه که آقا کسی که به هر حال فقیه شده قبلش باید اعلم باشه در قرآن. خب اینا کجا تدریس میشه؟ در همون حوزه علمیه. پس آقای سرخی که اون در مدعیه که در فقه علمه، قبلش متخصص شده در حوزه علمیه در قرآن. پس در حوزه علمیه هم قرآن تدریس میشده هم فقه. این هم یک تناقض و تعارض دیگه. کلام احمد جواب شما آقای کهندل. نکته بعدی اصلا یک سوال آقای کهندل، اصلا این کتابا رو شما چجوری میتونید ثابت کنید که احمد نوشته؟ شما الان 7 8 تا فرقی، آقا رایات میگه تمام کتابا جعلیه، همه رو خود مکتب نوشته به نام احمد. دلیلش چیه؟ دلیلش همین تناقضات و تعارضاتی که امثال من شریفی از کتب احمد میکشیم بیرون. اصلا فرقه های شما مکتب رو تکفیر کردن و گفتن اینها خائنن، اینها همون سامریای اصل ظهورن، همینه که اصلا میگن آقا کتاب احمد پر از تناقض و تعارضه. احلاتش همین رو میگه، رایاتش همین رو میگه. شما اول اینو اصلا ما ثابت کن، خیلی مسئله مهمیه. آقای کهندل یه سوال دیگه پیش میاد، آیا اصلا کسی میتونه بیاد مدعی نص باشه در صورتی که علم نداشته باشه؟ اینا خیلی مهمه. یکی بیاد بگه آقا من نص دارم اما علم ندارم، بی سوادم، آیا همچین چیزی امکان پذیر هست؟ یه سوال جدیدم دارم آقای کهندل. احمد بصری قبل از اینکه حوزه علمی نجف برود میدانسته حوزه علمی نجف در انحطاط است، یا بعد از اینکه در حوزه علمی نجف درس خوانده فهمیده حوزه علمی نجف در انحطاط علمی به سر میبره؟ اینو جواب بدید، چون نکته خیلی مهمی در تایم بعدی است که اشاره خواهم کرد.
یا الله، ببینید سوالی پرسیدین که چرا ایشون رفتن حوزه. ببینید عزیز، اون چیزی که راجع به امام گفتن اینه که او چیزی از کسی یاد نمیگیره، نه اینکه چیزی از کسی یاد نمیگیره یعنی اینکه ایشون اقدام به یادگیری نکنه. این یک مطلب دیگریست. اقدام به یادگیری، چون وقتی که یک رسولی مبعوث میشه بعد از بعثتش او این علم رو دریافت میکنه، قبل از بعثتش او فاقد این علم هست. و این در آیه‌ای که از قرآن گفتم صراحتاً آمده، و اگر شما به قرآن ملتزم نیستید دیگه مشکل خودتون هست. قرآن میفهمد و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میگه تو نمیدانستی، تو نمیدانستی، یعنی یک زمانی بوده که رسول الله کتاب و ایمان رو نمیدانسته. پس اشکالی نداره که یک زمانی باشه که پیغمبر نسبت به کتاب و ایمان جاهل باشه و این رو خداوند توسط روح القدس به او یاد بده. و کی روح القدس به او یاد میده؟ وقتی که ایشون به مقام بعثت برسه. عزیز من این فهمش خیلی دشوار نیست، اینقدر تأمل کنید خیلی دشوار نیست. اما اشکال دیگری که شما گرفتید ظاهرا کلن از سید، تنها اشکالاتی که داشتید این که چرا خیلی حضرت و علم غیب نداره. عزیز من قرآن کریم به پیغمبر میگه که تو علم غیب رو نمیدانی. ندانستن علم غیب برای امام و حجت خدا عیب نیست، مگر اینکه خداوند به یک دلیلی بخواد او رو آگاه بکنه. اینجور نیستش که امام از علم ما کن و ما یکون بدون اراده الهی و نیازش آگاه بشه. وقت تو روایات آمده وقتی که نیاز باشه خداوند اون علم رو بهش عطا میکنه. وقتی هم که بهش نیاز باشه، یعنی وقتی که او امام شده باشه بعد از بعثتش، بنابراین قبل از بعثتش این خللی برای او ایجاد نمیکنه. و ضمناً در مورد ورود ایشون به حوزه علمیه من نکته رو عرض بکنم، ایشون گفتن من داخل حوزه اون سه سالی که به اصطلاح بودم مشغول اصلاح حوزه بودم، اصلاح علمی و اصلاح عقایدی و اصلاح مالی، اینا رو توجه بکنید. و ایشون علمی رو از هیچ کسی یاد نگرفت و هیچ کدوم از علمای نجف ادعا نکردن سید احمد الحسن شاگرد من بوده. اگر شما یک عالمی از علمای نجف رو پیدا کردین که همچین ادعای کرد که ایشون اومده علم دین رو از من یاد گرفته، هیچ کسی داخل نجف این اشکال رو به ایشون نگرفته. اما علم به غیب، شاهدی از قرآن میارم که کاملا متوجه بشید. اینی که هدهد رو سلیمان نبی سلام الله علیه توبیخ کرد که چرا حاضر نیستی، و هدهد گفت من چیزی به تو بگم که تو نمیدانی، ندانستن این چیز برای سلیمان که خلیفه خدا بود جهل بود یا جهل نبود؟ این علم غیب لازمه علم امامت نیست. نکته دیگری که شما اشاره کردید از کجا معلوم این همونی باشه که هست؟ عزیز من کتب سید، تمام این 50 جلد کتابی که ازشون منتشر شده از یک کانال تا حالا آمده، نه از 2 کانال، نه از 3 کانال. خیلی واضحه این. وقتی که ما داریم ادعا میکنیم این علوم لدنی داره بیرون میاد 50 جلد کتاب، و ایشون خودشو برای اهل تورات به تورات اثبات کرده، اهل انجیل به انجیل اثبات کرده، و اهل قرآن به کتاب خودشون، شیعه و سنی به روایات خودشون، مسکنش، اسمش، کنیش، سنش، قیافش، اسم شهرش، اسم روستاش، همه در روایات آمده. اینها چیزی نیست که شما بخواید ساده از کنارش عبور بکنید، فقط تکذیب بکنید و به یک چیزای اشکال بگیرید که واقعا مرغ پخته رو به خنده وادار بکنه. ضمناً قرار بود ما راجع به مصداق وارد نشیم، حالا که وارد شدید و راجع به علم ایشون میخواید ورود بکنید، ما آماده مناظره هستیم. راجع به سطر به سطر و واو به واو کتاب ایشون با شما مناظره بکنیم در هر جایی که خواستید.
جناب شریفی تصریح بفرمایید که وقت آخر جمع‌بندی بفرمایید. منتها بحث علم و علم غیب یا کمی خلط شد. پیامبر در قرآن کریم میفرمایند که ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر من غیب میدونستم در خیر پیشی میگرفتم و ضرری به من نمیرسید. خود ایشون حق تعالی از زبان ایشون میفرمایند که من غیب نمیدانم.
جناب آقای دکتر خزلی، این من چون دارم جواب سوالش دو مطلب شما رو میدم، لذا خواهش دارم که این جزء وقت من نباید بیاد. نه من موافقت نکردم با اینکه وقت نقطه بشه، همون 10 تا خوبه، و حتی من یعنی خیلی بیشتر از این 10 تا من مثلا وقتو تمدید کنیم، جلسات دیگه هم باشه تی همین بحث، چون اینقدر از این تناقضات و تعارضات همین تو بحث علم از کتب احمد مثلا رجوع به روایت اهل بیت هم نیاز نیست، کلام اهل بیت نوره. حیفه که ما بخوایم تو مرحله اول از کلام اهل بیت در حال بطلان مدعیان دروغ انسان کنیم، سخن خود اینها برای بطلانشون کفایت میکنه. لذا بنده توافق نکرد، قبول نکردم اینو، همون 10 تا تایم رو ادامه میدم. حالا آقای کهندل میخواد تا هر چون حرف رو گفتن روش بخواد همونجا تموم کنه، اشکال نداره، ایشون میتونه بره. جناب آقای دکتر خزنی، شما بدونی که از من قبولی بگیرید دارید به هر حال تایم رو کم میکنید، این خلف وعده از هم از جانب شما، و و من توقع ندارم شما این گونه برخورد کنید. بنده همون 10 دقیقه رو میخوام. اگر اینی که شما به عنوان مدیر اصلا میگید آقا دیگه وقت نمیخوام بدم، یه بحث دیگه است. شما بفهمید آقا وقت نمیدم، بنده همین تایم آخر تموم میکنم و از خدمت شما مرخص میشم. اول تکلیف مشخص بشه بعد ما هم ورود به بحث کنیم. منتظر جواب شما هستم.
ببینید وقتو من خواستم یکی کم کنیم برای اینکه تکراری شده، بین وایس گذاری ها فاصله زیاد گذاشته شده و زمان ما می‌خواستیم پرس و پاسخ هم تا 12 تمام بشه، 12 شب تالار رو ببندیم. پس حالا اگه میخوان 10 تا وقت باشه اشکال نداره، فقط تسریع کنید، سریعتر بفرمایید.
یکی پاسخ آقای کننده رو بدم چون ایشون جوابی به ما نداد نسبت به اون تناقضات. گفتید هیچ کس در نجف نیست که ادعا کرده باشه آقای احمد شاگرد من باشه. اتفاقا دروغ گفتید. آقای شیخ علی اسدی از مدرسین حوزه علم نجف با ایشون مصاحبه شده، مصاحبهش هم پخش شده، ایشون تصریح کرده آقای احمد شاگرد من بوده. اتفاقا میگه شاگرد تنبلی هم بوده، بیشتر هم دنبال خونس و گرفتن پول از دفاتر مراجع بوده. پس این نکته اول. بنده مصاحبه استاد احمد بصری هم داخل گروه قرار دادم، دوستان میتونن متوجه مطلب رو رجوع کنن. اما آقای کندر یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت آقا ببینید به هر حال امام در یک برهه بی سواد بوده دیگه، همون چیزی که وهابی‌ها میگن. بعد احمد بی سواد بوده، علم امامت نداشته، بعدی که امام شده قبل از اینکه امام بشه رفت تو حوزه علمیه بوده. اتفاقا نکته قشنگ اینه که آقای کهندر شما دروغ گفتید یا جاهلید به کتب احمد. آقای احمد در کتاب داستان ملاقاتش صفحه 2 تصریح میکنه من با امام زمان ملاقات کردم در حرم امام العسکریه و در این ملاقات با امام مهدی آشنا شدم. ملاقات چند سال طول کشید و ملاقات ها شد. امور زیادی را امام به من بیان کرد. سالیانی مدتی از این قضیه گذشت، بعد روزها و ماها گذشت و امام را ملاقات کردم و او این بار مرا به حوزه علمیه نجف فرستاد تا آنچه را که مرا از آن باخبر کرده بود برای ادعای طلاب حوزه علمیه مطرح کنم. آقای کهندل طبق این مدرک آقای احمد شما اتفاقا به امامت و رسالت رسیده بود قبل از اینکه حوزه علمیه نجف برود. این یک نکته داشته باشید. دوستان یک سورپرایز بهتون بدم. این که گفتم 10 دقیقه کمه 10 جلسه بریم این بود. برگردیم به کتاب قبلی جوابهای روشن کننده احمد بصری جلد 2 صفحه 91. آقای احمد گفته بود من به نجف نقل مکان کردم و در آنجا به قصد تحصیل علوم دینی ساکن شدم و بعد از گذشت مدت زمان تحصیل تازه فهمیدم در حوزه علمی نجف انحطاط و انحراف وجود دارد. در متن قبلی آقای احمد گفته بود سالیان قبل، ماها و روزهای قبل از اینکه وارد حوزه علمی نجف بشم امام زمان رو دیده بودم و امام زمان مرا مطلع کرده بود از انحرافات حوزه علمی نجف، اونم انحرافات زیاد، اهم از انحرافات علمی یا عملی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. خب اینجا تعارضه. اینجا یا آقای احمد دچار آلزایمر شده و فراموشی داشته که یادش رفته بوده که قبلا امام زمان بهش گفته، یا خطبه ملاقاتش با امام زمان دروغ کذبه، یا آلزایمر داشته یا کذاب بوده. در دو حالتش از مصداقیت خارج میشه، چون نه انسانی که آلزایمر داره میتونه امام باشه، نه انسانی که کذاب و دروغگوست. گفتید که در قرآن اومده که پیغمبر خدا گفته علم فقط مختص منه. چقدر استدلال شما با این وهابیان نزدیکه، اونا هم همین حرفا رو می‌زدن. خب آیه دیگر نیدید که خدا میگه من از این علم غیبم به انبیا و به رسولان خودم دادم. چقدر شما شباهت دارید با وهابیا، چقدر استدلال شما مثل اوناست. آیه کهنده آیات کنار هم بچینیم. خود اهل سنت جواب دادن، گفتن اون آیه مرادش اینه که اینها استقلالا چیزی رو نمی‌دونن، هر چیزی که کسب می‌کنن از طریق خداوند به اینها میرسه، همون علم لدونی. اینا هم اعتقاد منه، اعتقاد ما مسلماناست.
یالا در مورد ادعایی که فرمودید که شیخ علی نجفی چنین ادعایی کرده، ما ادعایی که بدون استناد صحیح امروزی باشه را از شان نمیپذیریم. باید از ایشون فیلم ویدیویی بگیرید و ایشون دقیقاً بگن در چه سالی و چه موضوعی سید سلام الله علیه از ایشون درس خوندن و بعد معلوم بشه که اون چیزی که ایشون ادعا کردن بعد از زمان امامت ایشون بوده یا قبلش. این یه نکته. ما جهت اطلاع شما عرض بکنم جناب آقای شریفی، سید سلام الله علیه در حوزه علمی نجف وقتی تدریس رو شروع کردن چنان درخشیدن که یکی از مراجع نجف به نام شیخ محمد یعقوبی کتاب تیه یا عبد طریق الاله سرگردانی یا راه به سوی خدایشون رو خودشون با هزینه خودشون چاپ کردن و بین طلبه ها توزیع کردن. اما جناب آقای شریفی راجب خطبه ملاقات، شما مثل همون جلسه گذشته که اومدید گفتید که سید گفته معیار صحیح معیار صحت حدیث اینه که رجالی بحث بشه. ولی من از روش برای شما خوندم که سید فرمودن که طبق روش شما ما این رو اثبات میکنیم از باب الزام، باز هم برید یک بار دیگه بخونید، چون که شما یه قدری مشکل در درک مسائل و شتاب در قضاوت دارید. ببین عزیز، سید سلام الله علیه در خود ملاقات گفتن اولین باری که من امام مهدی رو ملاقات کردم سالها قبل از شروع مأموریت هم در حوزه بوده. این فرق میکنه که من داخل حوزه بودم، ایشون داستان اینجوری بوده، ایشون داخل حوزه بودند و بعد دیدن که این مباحثی که داخل حوزه هست معارف دینی نیست و بعد متوسل به امام مهدی میشن و بعد ملاقات میکنن امام مهدی علیه السلام رو و بعد امام مهدی علیه السلام علوم رو بهشون تعلیم میکنن و به ایشون نمیگن که اینها رو به کسی برسون و تبلیغش بکنه، به کسی یاد بده. و بعد از اینکه سالها این قضیه طول میکشه بعد به ایشون مأموریت میدن، سال 99 میلادی وارد حوزه علمی نجف میشن و بعد در سال 2002 ایشون اعلام میکنه من الان فرستاده از سوی امام مهدی علیه السلام هستم و بعد سال 2003 این دعوت علنی میشه و بعد دلایلشون رو یکی یکی اعلام میکنن، از جمله دعوت به قسم براءت، مباهله و الی آخر. اینم نکته ای بود که لازم بود بشنوید. ببین عزیز من، برای اونایی که اینجا هستن من یک توضیح بدم. دعوتی از سوی امام مهدی علیه السلام اومده، یمانی موعود پرچم هدایت هست، پرچم هدایت مال یمانی است. ما نمیتونیم راجع به هدایت از غیر هدایت سوال بپرسیم، لاجرم برای تحقیق باید از ثقلین که مطمئن هستن بریم و تحقیق بکنیم. این یه نکته. پرچم هدایت که یمانی هست، توی روایات آمده که وقتی می آید غریبانه میاد و حتی که کار به جایی میرسه که کسی در مغرب و مشرق نیست که او رو لعن میکنه، اذا ظهرت رایت الحق لعنها اهل المشرق و اهل المغرب. و این یمانی تو روایات اومده که از امام باقر علیه السلام که اومده با سه تا نشانه شناخته میشه: وصیت، پرچم و سلاح پیغمبر. راجع به وصیت پیغمبر مفصل توضیح دادیم که این نشانه رو امام باقر علیه السلام برای او نشانه قرار داده و راجع به سلاح هم روایتشو گذاشتم که سلاح رسول الله همون علم هست و راجع به رایت هم توضیح دادم، یعنی دعوت به حاکمیت الله، دعوت به تبعیت از امام مهدی علیه السلام.
متاسفانه میخواستیم ساعت آخر یعنی 11 تا 12 پرسش و پاسخ باشه، زمان از دست رفت. به هر حال بعد از این دو سه دقیقه‌ای که سه دقیقه دهم و سه دقیقه دهم آقای کهندل، دوستان سوالات مکتوب ارسال بفرمایند به قدر وس، بالاخره چند سوالی رو هر طرف پاسخ بدن، یک دقیقه‌ای پاسخ بدن و سوالات رو ببندیم.
بنده بحث رو جمع‌بندی کنم. آقای کهندل حرفی برای گفتن نداشت بخصوص تو تایم آخرش. ما از ثقلین، از اهل بیت ثابت کردیم و همچنین از سخن احمد که یکی از راه‌های شناخت خدا علم است. علم امام لدون نیست، شاگردی هیچ کسی را نکرده، او اعلم است از همه مردم در همه امور، چه امور دنیوی و چه امور دینی. آقای کهندل اومد ادعا کرد که نه آقا، اهل بیت ائمه بی سوادن، جاهلن. حتی آقای احمد تصریح میکنه در تناقض، چون گیر کرده دیگه، فرقه ها ادعاشون پلکانیه. احمد اول ادعای امامت نداشت، وقتی ادعای امامت نداشت خب اینا رو گفته بود، حالا که ادعای امامت کرده بی سوادش میخواد چیکار کنه؟ چیزی رو بپوشونه؟ توهین اهانت به پیغمبر و اهل بیت. آقا پیغمبر اهل بیت بی سوال بودن، فقط چیزایی میدونستن که مردم یاد گرفتن، همون چیزی که در صحیفه هم مطرح شد. امیرالمومنین علم نداره. اگر پیغمبر گفت انا مدینه و علی باباها، جلس میشه روایت و ابوبکر میشن دیوار، میشن سقف. پس آقای کهندل طبق این مدارکی که بنده از کتب شما برات خوندم، احمد مصداق امام نیست. چرا؟ چون او در حوزه علمی نجف درس خوانده است، در دانشگاه درس خوانده. چند تا دروغ هم گفتید که هیچکس پاسخ ندید، من مشکل گرفتم. شما گفتید یک جا نخونده، بعد اومدید گفتید خونده، قبل امامتش بوده، سایت عربی یه چیزی میگه، سایت مؤسسه وارث ملکوت یه چیزی میگه و هیچکدوم از اینا جواب ندید. تناقضات هم بسیار بود. گفتید در مورد شیخ علی اسدی که استاد احمد بوده ما بریم فیلم بگیریم. آقا ما آوردی مطلب رو، شما برو فیلم بگیر، تکسیبیش بیارید. شما بگید هیچ جا کسی ادعا نکرده، ما ادعا رو آوردیم. پس میگه فیلم، مگه ما فیلم نسب شناس قبیله احمد رو نگرفتیم پخش کردیم که ایشون میگه احمد دروغ گفته تو بحث نسب؟ شما خب فیلمش هم انکار کردید، فیلمش هم رد کردید. بهانه‌ای بنی اسرائیل نه راهی کننده، فیلم مناظره هیچ برای گفتن نداشتی. اومد یه مطلب دیگه گفتی گفت با شریفی قیچی کرده فلان کرده. آقا ادعا نکن برادر من. داستان ملاقات دوباره میخونم، خیلی نکته مهمه. احمد میگه من اولین ملاقاتم با امام مهدی بود در این زندگی دنیوی در حرم امامین عسکریه بود. در این ملاقات با امام مهدی آشنا شدم. این ملاقات چند سال قبل بود و بعد از این ملاقات ملاقاتم با ایشان ادامه یافت. امور زیادی رو برام روشن ساخت، از جمله امور انحرافات زیادی که در حوزه علمی نجف وجود داشت. درست شد؟ خب بریم جلوتر. چی میگه؟ میگه روزها و ماها گذشت و خدا خواست که امام را ملاقات کنم و این بار مرا به حوزه علمی نجف فرستاد تا آنچه را که مرا از آن باخبر کرده بود برای عده ای از طلاب حوزه علمی مطرح کنم. شما گفته آقا دستوری از امام زمان برای مطرح کردن دعوتش نداشته، چیزی نگفته، مخفی بوده، هیچی نمیگفته اون سالا. احمد خودش میگه امام دستور داد به من که من برم حوزه علمی نجف و مردم و طلاب را آگاه کنم از این مسئله. تو کتاب قبلی چی گفته بود؟ من رفتم حوزه علمی نجف، چند سال درس خوندم، تازه فهمیدم حوزه علمی نجف در انحراف است. آقای کهندل مطلب خیلی واضحه دوست عزیز. گفتم آقای احمد یا دروغ گفته است یا آلزایمر و فراموشی داره، کدوم یکیشو میخوای قبول کنی؟ تو ده ثانیه آخرم بنده آقای کهندل رو دعوت میکنم. این دو جلسه ایشون در موضوع انتخاب کرد، موضوع سوم اهانت های احمد بصری به حجت های الهی. اگر حاضرن بسم الله بنده در خدمتتون هستم. متشکر از آقای دکتر. اسکن این دو مورد آخرم داخل کانال داخل گروه قرار خواهم داد.
خب جناب آقای کهندل تصریح بفرمایید پاسخ رو، و ضمن اینکه آخرین درخواسته های شریفی یک موضوع که موضوع مناظره رو پیشنهاد دادن که حالا یا پاسخ بدین یا فکر کنید که بعداً موضوع خاتمیت هم هنوز برقرار است. اگر بحث‌های مقدمه‌ای انجام شده، خاتمیت هم میتونه موضوع گفتگو باشد. ما امشب دو قسمت داشتیم. 10 دقیقه جمع‌بندی مناظره قبل که آقای کهندل شروع کردن و آقای شریفی تمام کردن. بعد وارد مناظره دوم شدیم که آقای شریفی آغازگر بودن و آقای کهندل تمام کننده.
یا الله. ببینید در مورد علم فکر میکنم به اندازه کافی سخن گفتیم. اگر شما میخواین ادعا کنید که علم امام شامل به صلاح همه چیز هست و غیب میدانه، این مخالف خود قرآن هست. هم نص داریم هم مصداق، هر دوشو تقریر کردیم. اما راجع به اینی که فهمودید که علم، چون ایشون سال 90 ایشون رفتن حوزه، کی رفتن حوزه و کی ملاقات کردن، ببین اینا رو اگر بدونید اون موقع هیچ تناقضی در کلام ایشون نخواهید یافت. ایشون وقتی که تصمیم گرفتن که وارد حوزه بشن اون سال سال 95 میلادی بود. تا سال 99 ایشون هیچ مأموریتی برای اون چیزی که فرستادی از طرف امام مهدی علیه السلام باشن نداشتن. پس آغاز مأموریت ایشون سال 99 بوده و اون چیزی که شما میگید جاهل بودن بین سال 95 تا 99 بوده، اون 4-5 سال بوده. بنابراین اینجا هیچ خللی بر ایشون وارد نیست. اون چیزی که شما باز هم راجع به انحطاط گفتین که ایشون خودش رفته و دیده که داخل حوزه تدریس علم فلسفه و کلام و نمیدونم اصول فقه و اینا هست و راجع به قرآن و احادیث تدریس نمیشه، این ربطی به انحطاط و فسادی که داخل حوزه راجع به مصرف خمس بوده نداره. اون چیزی که سید راجع به انحطاط در حوزه گفتند مربوط به فسادی بوده که در موضوع خمس بوده. توی به اصطلاح خطبه توی کلام ایشون کاملا هویداست و میگن بعضی از علمای نجف هم از جمله شیخ محمد یعقوبی این اشکال رو تصدیق کردن. ما این جلسه راجع به قانون معرفت حجت قرار مناظره گذاشتیم و جناب آقای شریفی آن چیزی که اومدن و مطرح کردن از قانون معرفت حجت خودشون اذعان کردن، ستاشو از علوم سید سلام الله علیه اولن و اینجا مطرح کردن و اون چیزی هم که رفتن از روایات در آوردن راجب علم بعد از اینکه رفتن از کلام سید سلام الله علیه اینو پیدا کردن، اونن کلامی رو که توی روایات کتاب‌های سید راجب قانون معرفت حجت بوده عیناً اومدن و ذکر کردن. بنابراین انتظار ما این بودش که یک قدری با تحقیقات بیشتر و بعد حل من مبارز به طلبین برای انصار امام مهدی که بیاید با ما مناظره بکنید. اما در مورد ادامه مناظره با جناب عالی، جناب آقای شریفی چون شما ملتزم به قانون نیستید و خارج از موضوع صحبت میکنید، به هیچ عنوان دیگه با حضرت عالی بنده و هیچ کدوم از انصار امام مهدی مناظره نخواهند کرد. جزاکم الله خیرا.
جناب دکتر، من اسکن‌هایی رو گذاشتم که مطلب بیان کرده بودم، چرا اسکن‌های بنده پاک شد؟ جناب دکتر، آقای کهندل چندین بار وسط صحبت من مطالبش رو ارسال کرد، مطالبی که خیلی اتفاقا موارد داخلش هم ربطی به سخنان ایشون نداشت، اما پاک نشد. من واقعا از شما توقع مدیریت رو نداشتم جناب دکتر.
خب با سپاس از بزرگوار جناب آقای شریفی و جناب آقای کهندل، ما به قدر مختصری، حالا شاید نیم ساعتی 25 دقیقه تا 12 و نیم، دوستان سوال مکتوب بفرستن و عزیزان پاسخ بدن. الان آقای شریفی میتونید اون اسکناتون رو دوباره بفرستن.